Everybody roll.
این صدا ساخته و پرداخته هوش مصنوعی نیست. AI نیست. این یک آدم است که دارد با شما حرف میزند.
صدایش را میشنوید؟ صدایش این شکلی است. وقتی میگوید وقتی، اینجوری میگوید. وقتی. این یک آدم واقعی است با هوش طبیعی و معمولی. این مصنوعی نیست. این معمولی مصنوعی نیست. این صدای آدمی است با پوست و خون و قلب و آرتروز و کلسترول و شکم برآمده و غبغبی که زیر ریشش قایم کرده است. اصلا برای همین است که ریش میگذارد. این صدای کسی است که اشتباه میکند، زمین میخورد، بالا میرود، شرمنده میشود، خجالت میکشد، سرخ میشود، آبروریزی میکند، ضعف نشان میدهد و ابایی ندارد. ابایی البته دارد، ولی اینجوری نشان میدهد که ندارد. اصلا معنی ابا را نمیداند، ولی دارد از آن الان استفاده میکند، چون معنایش را در جمله میداند و فکر میکند الان اینجا جالب است که از ابا استفاده کند. او اما کلن اگر برای تعریف چیزی قرار است از جالب بودن استفاده کند و بگوید فلان چیز جالب بود، میداند که دارد میگوید. جالب بودن چیزی ارزش افسوده‌ای برای او نیست و او گاهی برای اینکه از نقد منفی کردن بگریزد ابایی ندارد که بگوید آره جالب بود، جالب بود. ولی او الان که دارد این کلمات را ردیف می‌کند، معنای مشخص ابایی داشتن یا نداشتن را نمی‌داند. بعدن ولی می‌رود گوگل می‌کند تا بفهمد این ابا که می‌گویند ندارند واقعاً معنایش چیست. ابایی ندارد ولی ابایی را می‌شناسد. ابا و ابای یه جور نوشته می شوند، فقط ابا یک یا بیشتر دارد و جور دیگری تلفظ می شود. در ضمن ابا با کسری ا شروع می شود، ولی ابای بدون این که به فتحه برود یه جای بالای کسره است. اینجوری ابای، نه ا است نه ا. این ابای انزلی چیست؟ سیبیل قایقرانی دارد، شاهیست، اشنویژه می کشد، بوی کولی می دهد، سیروس از دهنش نمی افتد، هرچند صالح نیا را آلتیمیتلی قوی سفید می داند، از ملوانی هیچ نمی داند. این ابای با اون ابایی نداشتن فرق می کند و اینجا چیست؟ خلط مبحث است. این هوش طبیعی است که خلط مبحث می کند. هوش مصنوعی نمی کند. مصنوعی می کند. مصنوعی همه کار میکند. مصنوعی هیچ وقت طبیعی نیست. این ولی صدای یک آدم است. آدمی که در زندگیش باخته، برده، مساوی کرده و با اینکه از بردن خوشش میآید ولی از باختن بیشتر خوشش میآید تا مساوی کردن. این حرف ها که میزند پایه های محتوای برنامه های اوست. او کارش تولید محتوا برای یک محصول رسانه است. این محصول رسانه ای در این دنیای مردگان برنامه ای زنده است.
ما که در حال تهیه محتوا برای خودمون هستیم،
برای خودمون و اونا،
برای خودمون تولید میکنیم تا با اونا ارتباط برقرار کنیم.
حالا دیگه اگه شد که میگیم دیدی شد، از اولش هم میدونستیم میشه، ولی اگه نشد تقصیر رو گردن پیچی میندازیم که پیچید ولی ما نپیچیدیم.
شاید هم میندازیم گردن زمین.
آره زمین حتما کج بود که نشد دیگه.
اصلا شما امکانات ما یه نگاه بنداز، اما ایده های ما رد شد. اصلا چه فضای ما داریم؟ اصلا چه وضعیتیه؟
و اگه هیچ کدوم اینا نگرفت میندازیمش گردن زنها.
اینا الان گفته شما مردیم؟
نه نه نه، اینو گفتم چون اینجوریه، نگفتم چون فمینیستم یا اینکه حرف درست و پوپولیستیه.
تو البته یه ذره همش ناله پوپولیستی داری نداری؟ یه مرز خیلی باریکیه، ولی باخت و گردن نمیگیری مشتی، شعارم میدی.
همیشه راه فراری برای گردن نگرفتن شکست هست.
چی داشتیم میگفتیم؟
میبینید فقط یک هوش طبیعی است که میتواند به خودش و اینجوری حرف بزند. این صدا ساخته و پرداخته هوش مصنوعی نیست. AI نیست. این یک آدم است که دارد با شما حرف میزند. صدایش رو میشنوید؟ ها؟ میشنوید نه؟ خب زیادترش کن. خب
This voice is not created by artificial intelligence. It's not AI. This is a person who is talking to you. Do you hear his voice? His voice sounds like this. This is a real person with normal intelligence. This is not artificial. This is normal, not artificial. This is a human voice with skin and blood and heart and arthritis and cholesterol. It's not AI. This is a person who is talking to you. Do you hear his voice? His voice sounds like this. This is a real person with normal intelligence. This is not artificial. This is normal, not artificial. This is a human voice with skin and blood and heart and arthritis and cholesterol. It's not AI.
This is a person who is talking to you.
Do you hear his voice? His voice sounds like this. This is a real person with normal intelligence. This is not artificial. This is normal, not artificial. This is a human voice with skin and blood and heart and arthritis and cholesterol.
اینا رو قرار بود اول این برنامه بگی؟
ها؟
قرار نبود این که من AI نیستم، تیک تاک نیستم، آدمم، اینا این اول برنامه تصویری جدیدت بگی؟ چرا الان گفتی؟ چرا سیاست نداری؟ بچه شدی؟
همچین چیزی هم نیست حالا. این که حسادت بده که حرف جدیدی نیست که. بعدش هم پیکاسو مگه؟ حالا باز یه چیزی توی مایا می‌نویسم ردیف میشه دیگه ها.
پیکاسو؟ باز بچه شدی؟
من چرا باز رسیدم اینجا؟
به من نگو، به اونا بگو.
من چرا باز رسیدم اینجا کنار شما؟ باز بچه شدم.
دو تا باز داشت جمله. باز رسیدم، باز بچه شدم. باز دو تا باز.
من چرا رسیدم اینجا کنار شما؟ باز بچه شدم.
کجا؟
کنارت.
کنارت بچه میشم.
حس هایی هست که تجربه کردیم و میشناسیم. آدمی به سن من که میرسد تا دیروز این باور غلط را داشت که همه حس های دنیا را تجربه کرده و دیگر میداند که چه خبر است. آدمی به سن من تا دیروز اشتباه میکرد. امروز یک حس جدید کشف کردم که تا حالا احساسش نکرده بودم. هنوز اسمی برایش ندارم، اصلا نمیدانم که چی هست، فقط میدانم که چی نیست. این حس بینامونشان از زمانی که از شوک خبر قتل داریوش مهرجویی بیرون آمدم به وجود آمده و الان دارمش و نمیدانم کی تمام میشود. ترس نیست، نه غم نیست، خشم نیست، سوگ نیست، ناامیدی نیست، انتقام نیست، تردید نیست، افسردگی نیست، هیچ چی نیست. ولی یک چیزی هست، یک چیزی هست که نمیدانم چیست. یک اتفاق جدیدی برای من افتاده که با آن آشنا نبودم. خشونت را قبلتر تجربه کردم، آن نیست، این نیست. دارم دیوانه می شدم که بدانم چیست. حس ثابتی نیست، هر یک دقیقه و چند ثانیه یک بار عوض می شود و از موومانی به موومان دیگر می رود. دنیا یک جوری عوض شده که انگار دیگر جای من نیست. Extreme ways are back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea, all perfect coloring. Extreme ways that held me, they held me out late at night. Extreme places I'd gone, I'd never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme ways alone, did you ever like it then? Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this.
Oh, babe. Oh,
خدمت شما عارضم دوستان عزیز و علاقمندان برنامه جانگولر. ما 2 هفته نبودیم، 2 هفته 14 روز کلن. من اصلا تو 10 سال گذشته، شاید بیشتر، 10 سال گذشته، 15 سال گذشته نبوده که مثلا 2 هفته پشت سرم برنامه نشته باشم. یه زر من هر هفته باید بیام زر بزنم، نمیشه. یه هفته یه برنامه نبوده، نداشتیم، مریض شدم، فلان شده، اصلا نداشتم، اصلا حرف برگفتن نداشتم و اینا، زیادم بوده اونجوری. ولی این 2 هفته پشت سرم، من یادم نمیاد آخرین دفعه کی بود. کی فکرشو میکرد که در این 2 هفته که ما در تدارک تلاش برای ایجاد تحولی در کار و زندگی بودیم و داشتیم به سازندگی بیشتر و خلاقیت مورد پسند تر فکر میکردیم، دنیای ما به این روز بیفته که شما اصلا خودت به حال خودت یه نگاه بنداز، خب ببین چی شده، خودت ببین. قبل از هر چیز به شما خوش آمد میگم به نسخه جدید این برنامه که حالا ما کم کم تغییرات رو وارد کرده و شما هم آرام آرام همراه ما به این تغییرات واقف خواهید شد. وای من چقدر ولی حرف دارم بزنم، نمیدونم از کجا شروع کنم، نمیدونم میشم. بذار از اینجا شروع کنم آقا، که این برنامه زمانش 25 دقیقه که بود در 8 سال گذشته به 2 ساعت، یعنی 1 ساعت و 55 دقیقه افزایش یافته و ما دیگه حالا در خدمت شما هستیم. شما گوشتو بذار بیرون یخش آب شه، یعنی هستیم ما در خدمت شما 2 ساعتی در بامداد این شب پاییزی. داستان اینجوریه که شما در ادامه این برنامه یه عالمه موزیک میشنوید، همچنین صدای خودتون رو بیشتر در برنامه خواهید شنید. مهمان داریم در استودیو اینجا پیش من، نه یکی بلکه دوتا از بهترین آدم های روی زمین رو من دعوت کردم که در این برنامه صفر و تجربه جدید همراه من باشن. بدون اغراق بهترین آدم های روی زمین هستند که حالا بهتون میگم کی هستن و چرا فکر میکنم که بهترین آدم های دنیا. پس چی شد؟ نگران وقت برنامه نباشید دیگه، بذار بره دیگه، عجله نکن. حالا ما اینجا هستیم، با ما همراه بشید در این فستیوال موزیک، محتوای پارادوکسی، چرا که همراهی و همدلی بیشترین چیزی است که ما این روزها به آن نیاز داریم و من هدفی جز این ندارم که این شکل و شمایل جدید ضمن تلاش برای مطرح کردن مسائل خودم و شما مرهمی باشه و مأمنی باشه برای دلهای کسانی که فکر میکنن حرفشون شنیده نمیشه، دلهاشون تنهاست و از این حرفا. پس این شما و این هم آرزوهای یک پسر بچه 10 ساله که هدفی جز این نداشت که بتونه قصه بگه، بخندونه و حرف مفت نزنه. این برنامه قرار بود که زنده باشه این هفته ولی نشد. مشکل کوچیکی برای ما در لحظه آخر پیش اومد که حالا منم بهتون میگم در جاش. ما در شبکه‌های اجتماعی از شما خواستیم که برای ما شماره تلفن بگذارید اگر میخواهید در برنامه باشید و شما هم منت گذاشتید. ما شرمنده ایم که نمیتونیم همتون رو این هفته داشته باشیم، چون در زندگی یه چیزایی هست که شما میخوای ولی نمیشه دیگه، اینجوری هم هست، دست خودت نیست. من میگم که برای اون چیزا که دست ما خارجه و اینا قصه نخوریم، چطوره؟ فقط تمرکزمون بذاریم روی مسائلی که عوض کردن اونا در توان ماست. اونایی که در توان ماست چی؟ بیخیال شو شما. به قول خودم در 47 سالگی طاقت آوردن و صبر کردن و قصه نخوردن برای مسائلی که رفع و رجوع کردن آنها از دست قدرت و اراده شما خارج است، اسمش افسردگی نیست، تکبیر. دست بده من، حالا بیا بالا دیگه، بیا بده من دست تو. ای بابا این چیز نگاه کن، چیزی نیست، بیا دیگه، با میتونی بده من دستو، بیا والا بیا ایناش نگاه کن، بیا دیگه اینا، بیا. آها دیدی شد، آها دیدی، یه ذره دارکه، یه ذره سیاهی توشه، ولی ببین یه دیوارش نارنجیه، اون یکی زرده، داره بهت لبخند میزنه، دیدی داره لبخند میزنه، نگفتم میبینی، نگفتم میبینی، به دنیای من خوش آمدی، همه با هم عقبی آقا بیا جلو، پاشو دیدی شد گفتم میشه، دیدی شد، بردا ببرش.
All I need is your love tonight.
من قبل از اینکه اولین عینکمو عوض کردم، عینک جدید گرفتم، اینقدر دنیا بهتر شده. این دارم اینجوری میخونم اینا رو اصلا خیر. اگه عینکتون خشمش داره پول پس انداز کنین برین عوض، زندگیتون عوض میشه. قبل از اینکه اولین شنونده که پشت خط هستن رو بیارم توی برنامه، میخوام آسنگامو اول با شما وا کنم. همینو میگن دیگه، آسنگات وا کنم. نمیدونم چرا میگن، ولی خب بالاخره همینه. تا برای اون دسته از دوستان علاقمند جانگولر که شاید به بنده حقیر سراپا تقصیر، چه حرفی ها میشیم، بنده حقیر سراپا تقصیر آشنایی کمتر دارن، روشن بشه که آقا در این اولین ساعت شنبه 29 مهر ماه کت از نظر من تنه کیه. اگر مخاطب برنامه هایی بودید که در این دهه اخیر توسط این جانب نوشته تهیه اجرا یا خراب شده، باید حتما بدونید که من همیشه آدمی ضد جنگ بودم. من جنگ مخالف، یعنی مخالف جنگم، هر جنگی با کشتار آدم های بیگناه به خاطر انگیزه های سیاسی دیگران مخالفم. حالا چه این آدم های بیگناه در غزه باشند، چه در اسرائیل، چه در زیبادشت کرج. دو، حادثه‌ای که در هفته گذشته دنیای ما را تکان داد، یعنی حمله حماس به اسرائیل و همچنین قتل هنرمند صاحب سبک ایرانی، عقیده من اصلا میراث ملی ما ایرانیان، آقای داریوش مهرجویی و همسرشون خانم وحیده محمدی فر، جفت این حوادث دردناک، تراژیک، وحشتناک و به دور از انسانیت بود. من میخوام اولویت بندی بکنم و اول در مورد آقای مهرجویی حرف بزنم و بعد اگر شد درباره حمله حماس که آغازگر جنگی خانمان سوز شده و تا همین چند دقیقه پیش که من چک کردم هنوز ادامه داره صحبت کنم. در اینجای برنامه من خیلی کوتاه عرض میکنم که چرا داریوش مهرجویی برای من، شما و هنر و فرهنگ ایران مهم است و فقدانش در هم شکستن یکی از ستون اصلی هنر سینما در ایران است.
بعدش
گفت، اگه یه روز سواری بشه، اگه یه روز سواری اومد ز سبززاری، اومد ز سبززاری خسته و پیر و داغون، خسته و پیر و داغون،
هراسون،
یا عاشق پشیمون
و حیوان،
نه با چشمای با چشم تر هاج و واج نگاه میکرد به امواج، با چشم تر هاج و واج نگاه میکرد به امواج، بهش بگین کاکل زری، بهش بگین کاکل زری، دیر اومدی مرد پدی،
دیر اومدی
مرد.
این صدای گلشیفته فرهانی بود در فیلم درخت گلابی که آقای مهرجویی در سال 1376 ساخت، یعنی همون سالی که من کنکور دانشگاه آزاد رشته نمایش قبول شدم و میخواستم که تنهایی دنیا رو عوض کنم، که مثل امروز توش جنگ و نفرت نباشه و کله داغی داشتم و شور آشکاری برای برپایی صداقت، عدالت، عشق و هنر و عصبانیت واضحی علیه حکومت جمهوری اسلامی، دین، ریاکاران مذهبی و همه آنها که فکر میکردند من تئاتر نمیفهمم و پیتر بروک آینده ایران هیچ وقت نخواهم شد. درخت گلابی اون آدمو تونست تا آخر بنشونه، با قصه گویی منحصر به فردش، زیبایی شناسی نهفته در تصاویرش و انتخاب قصه‌ای که تقریبا همه مردم روی زمین باش همزاد پنداری می‌کردند، اینا این عوامل باعث شد من به خودم لعنت بفرستم و با حسادت هرچه تمام‌تر به خودم خورده بگیرم که من چرا این فیلمو نساختم. حتی قبل‌ترشم بگم، من یه ذره هامون بازی داشتم قبل‌تر از این، ولی هیچ وقت زن و هنر نگهداری از موتورسیکلت رو تا آخر نخوندم، برای همین حساب نمیشم جز اونا. آقای مهرجویی بدون شک در آدمی که من امروز هستم، اینجوری حرف میزنم، این کار من، افکارم اینجوری و این تأثیر داشته و بدون او من قطعا یکی دیگه بودم که حالا کی بودم نمیدونم، ولی یه جور دیگه بودم، یکی مثل فلانی مثلا. حالا من نمیخوام وارد بحث سینمایی بشم اینجا و درس تاریخ بذارم برای شما و اطلاعات ویکی‌پدیایی بلغور کنم. البته ببین چرا اصلا چرا نکنم، چرا همین کار اصلا باید بکنم، یه کوچولو وارد بحث سینمایی بشم که آقای مهرجویی یکی از چند سینماگری بود که سالها قبل، یعنی پیش از اینکه شما دنیا بیای، واقعا موج نوی سینما ایران رو به وجود آوردند. یعنی سینما قبل از اینا یه چیز دیگه بود، بعد از اینا یه معنای دیگری گرفت. اینا تعریف سینما در ایران رو عوض کردند، یه گروه آدم. و اگر بعدها کن کیارستمی رو گنده کرد، بهش جایزه داد و اسکار فرهادی رو گنده کرد و جایزه داد و این مسائل به وقوع پیوست، نطفهش آنجا ریخته شده. حتی برنخوره به آقایان گنده کرد، منظورم نیست که اونا اینا رو گنده کرد، اینا شما گنده بودید. من هم ارادت دارم خدمت آقای کیارستمی و هم آقای فرهادی، سوء تفاهم نشه اینجا. من چرا اینجا حرف میزنم اصلا؟ آها، داشتم میگفتم اطلاعات ویکی‌پدیایی. فیلم های گاو از داریوش مهرجویی، قیصر از مسعود کیمیایی و آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوایی از نمایندگان اصلی این موج نوی سینمای ایران به شمار میرند، اگرچه نشانه های آغاز موج نوی سینمای ایران پیشتر اوایل دهه 40 با فیلم های خانه سیاه هست فروغ فرخزاد، خشت و آینه آقای گلستان و شبغوزی های فرخ غفاری و جلد مار هجیر داریوش، اینها در واکنش به فیلم‌های فارسی اون زمان ظهور کرده بود. سینمای موج نو عمدتاً در دو مسیر اصلی گسترش یافت: جبهه فیلم‌های شخصی و انتزاعی با آثاری مانند رگبار، چشمه، یک اتفاق ساده، شازده احتجاب، دایره مینا، پوستچی، و جبهه فیلم‌های با سویه‌های پررنگ اجتماعی تجاری مانند فرار از تله، سقاپ، خداحافظ رفیق، توقیع رضا موتوری و گوزن‌ها، که البته تحت تأثیر موفقیت عظیم قیصر ساخته می شدند. نسل سینماگران موج نو شناخت عمیق‌تری از هنر سینما داشتند و به شدت متأثر از ادبیات معاصر ایران بودند، چنان که می توان شاخصه اصلی سینمای موج نو در ایران را ارتباط عمیقش با ادبیات معاصر دانست. سخت از روی ویکی‌پدیا خوندن. داریوش مهرجویی و همسرش رو هفته پیش در خانه شخصیشان با ضربات متعدد چاقو به قتل رساندند. مرگی دردناک و پایانی باور نکردنی برای یکی از مشاهیر ایران در قرنی که زندگی کرد. آقای مهرجویی 85 سال داشت وقتی کشته شد و کی فکرشو میکرد؟ پیر مرد در حومه کرج داشت زندگی میکرد. این چند فیلم آخرش مثل آثار جاودانش چنگی به دل نمیزد و در همین چند وقت پیشم سر داستان مجوز فیلم آخرش یه سرصدایی هم کرد، اگه یادتون باشه ویدئوی ضبط کرد که واکنش های منفی و مثبتی داشت. همون موقع ما تو این برنامه گفتیم که چرا باید آدمی مثل مهرجویی در این سن اینقدر ناراحت و اذیت شده به نظر بیاد و یکاش قدرش رو میدونستیم و به این روزش نمینداختیم. ناراحت کننده بود تصاویرهای مهرجویی دیدن وقتی داد میزد که من حقمو میخوام. مهرجویی 85 سالش بود، کارش کرده بود. از نظر من مهرجویی کارش کرده بود. اگه مثلا من میتونستم بهش بگم، میگفتم آقا جون کارتو کردی دیگه، بیشتر از اینم چون نمیتره کنی دیگه، بقیه عمرتو اصلا کار نکن. آقای مهرجویی تو همون ویلای کرج حالشو ببر، صبح بلند شو قهوه بزن، نون، چایی، سنگک، داغ، کتابتو بردار برو لب حوض بخون. مهمترین دغدغه روزت هم باید این باشه که ناهار یه چیز چرب و چیلی بپزی یا اینکه سلامت‌تر سبزیجاتو اینا بزنی. این با دغدغه زندگی تو این می بود آقای مهرجویی: روزی 2 ساعت رسمی موزیک با صدای بلند گوش بدی، بیرون عرق بخوری با دوغ و شبها کنار آتش قایمکی سیگار بکشی. اگه به من بود که میگفتم آقای مهرجویی یه ذره اون ذهن درگیر فلسفی تو آرامش بده استاد، ولی من نبودم که. الانم که من دارم با شما صحبت میکنم، تا آخرین بار که چک کردم هیچ فرد مشخصی به اتهام قتل دستگیر نشده، که البته برخی خبرگزاری ها یه حرفای زدن که من کارم اینجا البته فکت چک کردن خبر دیگران نیست واقعا، چون دردی گنده تر این وسط شرح شده و حالا فرزن یکی رم گرفتید و گناهکار یا بیگناه محاکمه هم کردید. این واقعا فرقی در نبود مهرجویی نمی کنه، مهرجویی بر نمی گرده. تفکر غالب حداقل آدمای دوربر من با آدمای خطرناکی میپرم، تفکر غالب حداقل آدمای دور و بر من اینه که این قتل کار جمهوری اسلامیه و خب برای اثبات این قضیه دلایل فراوانی هم دارند. دلیل اصلش هم سابقه داره جمهوری اسلامی قبل این کارا، که من اینقدر تمرکزم از دست دادم، خنده های عصبی میکنم، خودم از خودم بدم اومده. اینجوری شاید میتونم تحمل کنم این چیزایی که دارم میگم. چند تا پست اینستاگرامی هم از حساب خانم آیه مرچویی در همون ساعت اولیه در شبکه‌های مجازی پخش شد که زاویه جدیدی به قصه داد. خانم مرچویی همسرشون از مزاحمی گله میکرد که ایرانی نبود، مهاجر بود و با نشانه هاش که ایشون میدادن افغانستانی مینمود. در مورد زمان پست هم شبهاتی وجود داشت که یکی مال چند ماه پیشه، یکی مال حالا هرچی. از کردم ما اینجا لیلی به لالای خبر نمیخوایم بذاریم که حالا بزنیم. برای من این مهمه که بله بالاخره این یا اون الان اون وقت یک همچین مزاحمتی ما فهمیدیم که هرشون ایجاد شده، حالا سال پیش یا جدیدتر. اینا این وسط هم بر کسی پوشیده نیست که به علت تعدد مهاجرین افغانستانی این روزها و حالا به هر دلیلی که من میدونم چیه ولی حالا وقتش نیست که بگم، یک حرکت ضد اتباع بیگانه که البته وقتی میگن اتباع بیگانه این فقط افغانستانی ها به وجود آمده که کمپین هایی هم در له علیه داستان تشکیل شده. این جانب بنده سراپا تقصیر مادرزاد ضد نجات پرستی هم فوشش رو خوردم بنا به خودم. البته این با اون قتل و چاقو اینا شدند درامای پایان تلخ مرچویی. حالا من صادقانه چی فکر میکنم؟ اگه کسی بخواد بشنوه البته که من اصلا چی فکر میکنم، بیشتر دارم به خودم بلند بلند میگم که خودم تکلیفم با خودم مشخص شه. من فکر میکنم به خاطر نحوه انجام جنایت و خشونت وحشیانه که به کار برده شده این نمیتونه دزدی ساده باشه. من فکر میکنم کار جمهوری اسلامیه به احتمال زیاد. هدفشون چی بوده؟ شما باید همیشه وقتی قتل صورت میگیره به شیوه کارگاه انگلیسی اول دنبال این بگردی که چه کسی از این قتل سود برده و میبره. جمهوری اسلامی چه سودی برده؟ اینو من نمیتونم جواب بدم، ولی شما یه نگاه به خودت و اطرافیان و زندگیت بنداز، خودت شاید به جوابش برسی. برای خودت ترس و وحشت و ناامنی ایجاد شده اونم وسط جنگ خونبار حماس و اسرائیل، اینا هم به شما هم سرنخ میده و هم گیجتون میکنه. من مطمئن هستم که اینا باز یه چند نفر یا یه نفر رو حالا هرچی پیدا میکنن، قاتل معرفی میکنن، میارن، شاید حتی تو صدا و سیما اعتراف هم بکنن و شاید از اتباع بیگانه یعنی فقط افغانستانی ها هستند یا نه نمیدونم. واقعا این قسمت قضیه واقعا برام مهمم نیست. آدم قاتل جانی و نمیدونم کثافت همه جا هست، در هر نژادی، در هر ملیتی، هر چی فرق نمیکنه. چیزی که برای من جالبه و شگفت انگیز زندگی اون آدم هایی است که اینا قرار بیارن و میارن به عنوان قاتل معرفی میکنن. زندگی اون آدم من میخوام ببینم این چه جوری بوده، این کجا دنیا اومده، کجا بزرگ شده، اصلا چجوری شد که اینجوری شد. در کلم بین خودمون چیزی که من میبینم و جوری که من فکر میکنم بر کسی واقعا مهم هم نیست. حالا من چی؟ واقعا اهمیتم نداره، واقعا اصلا مهم هم نیست. بلش کن. بعد از این حسین شهیدم که راه انداختم، ما میریم که برنامه رو الان میخوایم رنگین تر کنیم. باز در جواب مرچی صحبت خواهیم کرد، ولی الان بذارید یه رنگ دیگه هم بهش اضافه کنم. فرید به ما میپیونده، مهمون داریم توی برنامه فرید. حالا فرید کیه و چرا اینجاست؟ بعد از چی میگم؟ چی میگم؟ فرید بگو بیا.
ما کم پیش میاد از حس غم حرف بزنیم، از حزن، از سودا زدگی. ممکنه بگی حالم خوب نیست، حوصله ندارم، ولی سخت به زبون میاری که بگی غمگینم. اینجا جاده فرعی 138مه و من فرید امین به سراغ اون حس مالیخولیایی میرم که با کوتاه‌تر شدن روزا و شنیدن خبرهای ناگوار بهش دوچار شدن سخت است.
خب فرید رو با جاده فرعی میشناسید، با سلیقه منحصر به فردش و صدای مخملیش. چیزی که نمیدونید اینه که فرید رئیس منم هست. الان اومده از پراگ اینجا لس آنجلس، جایی که استودیو ماست، که تا توی این تغییر تحولات کمک کنه و ما بسیار ممنونیم.
چی شده؟
ببین فرید چطوری، حالت خوبه؟
من بهترم. آره
پدر مادر اومد،
چه زندگی شده،
چند سالت؟
من کی رئیس تو شدم خودم خبر ندارم.
یکی از رؤسای من.
نه بابا دست برد.
یکی رئیس من زیاد دارم، تو یکی از اونایی. ببین فرید چند سالت تو؟
من فکر کنم 36 سالم.
فکر کنی یا هستیش؟
نه دیگه 36 سالم.
بعد چی کارا کرد تو؟ چی کارا کردی؟ کجا درس خوندی؟
ببین من خیلی درس خوندم. یعنی آره من اصلا شروع درس خوندنم با کامپیوتر و نمیدونم روبوت و آیتی و اینا بوده. بعد یه چیز شدم، نشستم به کتاب خوندن و اینا، دیدم که نه انگار زندگی اونجوری فایده نداره و اینا، تکنولوژی منو زیاد ارضا نمیکنه. رفتم سراغ هنر دیگه، هنر ویژوال آرت و از این کارا. نمیدونم چی شد سر از رادیو در آوردم.
همین سوال من این بود،
تقصیر فرشید اون.
فرشید منافی.
آره
ببین همه تقصیرات فرشید. ببین من میخوام بگم که پس من حالا تو مثل من مثلا رویای رادیو تلویزیون فیلم تئاتر اینا نداشتی که
ببین تو که خب خودت برای من مثلا چیز بودی، یه آیدلی بودی هم موقع که داشتم درس میخوندم.
بی خیال. آره بعد تو شدی رئیس من.
نه نه اینجوری بود که قبرس بودم موقع داشتم همین چیز میخوندم، گرافیک مرافیک و ویژوال آرت و اینجور چیزا، که من جمعه شب برنامه تو رو جمعه بود دیگه پارازیم. آره آره برنامه تو رو میدیدم و هی میگفتم من دوست دارم برم پشت. یه برنامه بود که رفت رو میز، اصلا اونجا گفتم آخه کاش من جایم بودم، من میرفتم رو میز. آره
آره داشتم از لنز دوربین میومدم تو خونه ملت، حمله کرده بودم.
خیلی حال میداد، خیلی حال.
پس گفتی کجا دانشگاه درس خوندی؟
دانشگاهی مختلفی درس خوندم دیگه. آخریش
ول کردی همه رو؟
نه همه رو تقریبا تموم کردم. آره آخریش که داشتم ول میکردم به خاطر کرونا ایتالیا بودم، داشتم همین تکنولوژی های جدید در هنر و اینجور چیزا میخوندم که هیچی. اومدم اینجا، بعد یعنی اینجا که نمادم، رفتم پراگ به خاطر کار دیگه، درس رو ول کردم، چیزی هم نمونده، مثلا دو سه تا امتحان مونده بود و تزم و اینا، که بعد کرونا شد. خدا رو شکر برای من کرونا شد دیگه، تونستم از راه دور درس رو تمومش کنم.
ببین این تیکه که از برنامه پخش کردیم اون منچستر یونایتد توش نبود؟
نه بذار برم گوش کنم خودشون دیگه.
نه نمیخوای بگی داستانو؟
چرا؟ ببین ناراحتم دیگه، منچستر یونایتد چه وضعشه؟
میفهمم، ولی خب بگو که من چرا دیشب اینجا تنهایی داشتم برنامه تو گوش میدادم، تنهایی بلند بلند مثل دیوونه میخندیدم وقتی گفتم.
به خاطر اینکه اونجا دارم راجع به این حرف میزدم که هیچی اون چیزی که میخوای نیست، نمیشه. بعد یه جاهایش دیگه از دست ما هم خارج شد که منچستر یونایتد هم که دیگه تیم خفن یا این همه پول داره و اینا، الان دهمه دیگه. وضعیت من و شما که دیگه
حالا پس برن گوش بدن.
آره برن گوش بدن.
فرید من یه سوال خیلی صادقانه.
آره
میدونی بدون هیچ هدف جانبی، نه جان خودم، تو چرا فکر میکنی که همه آدم ها باید خوبن؟ من تا حالا کسی رو ندیدم که با تو بد باشه، و تو هم مثلا خیلی کم پیش میاد که مثلا با آدم های دیگه بد باشی. یعنی پرسنت درصدش خیلی بالاست، چرا فکر میکنی این اتفاق؟ من اصلا تا پای سر همه حرف میزن، تا امکان نداره کسی پای سر تو حرف بزنه، من نشینم جلو من حداقل نمیگن.
نمیدونم این خوششانسی منه.
چرا فکر میکنی؟ رمز موفقیتت چیه؟
به خاطر اینکه اگر از کسی بدرفتاری میبینم یا یه چیزی هست که شاید اذیتم میکنه، اینو نمیذارمش پایین که اون آدم بدیه. شاید مثلا میذارم سعی کنم یه چیزی هست، یه قصه ای داره. الانم که این اواخر انقدر توی فاز روانشناسی و اینا افتادم که میگم که خب این رفتار بدش برمیگرده به کودکیش، احتمالا مادرش باش بد رفتار کرده واسه همین دیگه، سخت نمیگیرم اینجوریه.
خب
ولی خودمو نمیدونم چه جوریه، خودم شاید خودم دوباره بخوام برگردم سر داستان روانشناسی، شاید ترس اینو دارم که دوستامو از دست بدم. بعد سعی میکنم که همیشه آدم خوبه این ماجرا باشم.
این برنامه که میسازی، این چرا میسازی اینو؟
این والو نمیدونم توی شرح وظایفم هم نیست واقعا.
آره
به خاطر
اینکه این استایلی که واسه انتخاب کردی اونجوری با صدای مخملی و در حالت مدیتیشن و اینا.
ببین اولش اینجوری بود که برنامه رو میخواستم یه حالی باشه که مثلا دارم با یکی رانندگی میکنم، چون رانندگی خب خیلی دوست دارم. ایرانم که بودم مثلا مینداختم توی جاده یه سی دی اون موقع مینداختیم توی ماشین رو گوش میدادم و خیلی بهم حال میداد. خواستم این تجربه رو اینجوری به اشتراک بذارم. خیلی هم مثلا اولش ایدمی بود که حتما یه مهمونی داشته باشم توی ماشین. بعد دیدم که سختش میکنه دیگه، میدونی که رادیو هم چجوری سخته این قصهاشو هندل کردن. گفتم که میام با اون رفیق خیالیم مخصوصا تو نمیدونی با اون رفیق خیالیم حرف بزنم که اون رفیق خیالیه شد شنونده. خیلی باحال شد من نمیگم، یعنی برای من خیلی باحال شد.
ببین رئیس تو حالا که گوش بده، این همه رپراگ اومدی اینجا در لس آنجلس گرم و آفتابی که برنامه ما رو بندازی و نشد. به عنوان مسئول، یکی از مسئولان رادیو فردا، به شنوندگان ما توضیح بده که چرا ما نتونستیم این هفته برنامه زنده باشیم و زنده داشته باشیم. و پس از اونم لطفا بفرمایید که نظرتون راجع به آقای ایلان ماسک چیه.
چرا؟ ببین دلیل اولش اینه که دلیل اولش اینجاییه که تو گرفتی برای استودیو که اینترنت درست حسابی نداره. شنوندگان عزیز، ما اومدیم یه جایی که با بدبختی داریم وصل میشیم به
با اینترنت ایلان ماسک رو داشتیم دیگه.
آره حتی رفته از ایلان ماسک هم این دیش و میش و اینا رو گرفته،
بازم نشد.
خب بازم نشد.
حالا در مورد آمریکا چی فکر میکنی؟ الان خیلی برای من هیجان انگیزه. من بعد از این همه سال، 3 دهه در آمریکا زندگی کردم و یک آدمی مثل تو الان 24 ساعت اومده آمریکا. حتی ما پدرت در آوردیم، یعنی از تو فرودگاه همونجوری اومدی تو استودیو، از اینجا رفتی خونه، 2 ساعت خوابیدی، باز دوباره برگشتی بیا اینجا این برنامه.
آره بهتره راجع به آمریکا نظر ندم.
چیزی ها حالا میخوام سوال، یه تفاوت آشکار، یه چه چیزی چشتو گرفتیم 24 ساعت؟
آدما میخندن و هوا خیلی خوبه.
در دل گریه میکنن ولی
امیدوارم نکنن، ولی همین که به سلام میکنم میخندن.
آمریکایی
این تجربه که خب من توی مثلا جمهوری چک نداشتم.
آمریکایی ها نایسن، مهربونن توی رفتارشون، رفتارشون راست میگی. من و آقای فرید یک برنامه درست کردیم برای رادیو فردا. من برای اولین بار با فرید نزدیک کار کردم، برنامه نوروزی. چند ساعت بود؟ سه چهار ساعت
بود. آره
کار کردیم و یه خاطرات خیلی خوبی داریم. اونجا من فهمیدم که چقدر فرید قلب مهربونی داره و چقدر آدم تواناییه توی کاری که داره انجام میده.
خیلی لطفم بکش
نه جان تو، و واقعا آدم لذت میبره. من واقعا لذت میبرم که توی این داتو صنعت و اینداستری که عاشقشم دارم توش کار میکنم، یه آدم توانا میبینم، واقعا لذت میبرم.
دمت گرم که اینو میگی، چون من خودم یه حالی ام نسبت به خودم که فکر میکنم که کاری نمیتونم بکنم، میدونی؟
همیشه میگم
بعد یهو وقتی که یه اتفاق میفته، حالا روی صحنه یا چه میدونم توی استودیو اینا، یهو مغزم باز میشه انگار مثلا یه سری اعصابن که یه سری چیزایی که نمیدونستم اونجا ایجاد میشن و بعد دیگه مجبورم یه طوری اونجا کاری بکنم و میشه و انگار خوب میشه.
برای سوال فلسفی بکنم ازن، چرا فکر میکنی زنده ای؟
جواب واقعی بدم؟
نه پا
شانسی.
من از اول برنامه دارم داد میزنم این AI نیست، این هوش مصنوعی نیست. بعد جواب مصنوعی رو ما بدی؟
جواب واقعی اینه که این که چرا به دنیا اومدم فکر کنم بد شانسیه.
اوکی.
چون که واقعا زندگی همش رنجه و تو این رنجه ما خودمونو گول میزنیم که مثلا بهمون خوش بگذره و بگیم آدم مثبتی هستیم، تواناییم اینا.
به این دلیل زنده ای الان؟
به این دلیل زندم که آره خودمو گول بزنم که داریم یه کارای مفیدی میکنیم برای مملکت و جامعه و خودمون.
جدی میگی؟ این مسئله آره. واقعا توی مسئله
آره، ولی اصلشو بخوای فکر کنی وقتی که فلسفی نگاه میکنی به جهان داریم خراب میکنیم و اینا، میگی اصلا چه کاریه.
تو خب مثلا توی من ببخشید میتونم راجع به رابطه صحبت کنم؟ آره، با دوست دختر. آره، خیلی رابطه خوبی داری، من حال میکنم با شما جوری که با هم دیگه برخورد میکنن اینا. تو فکر میکنی که داشتن این رابطه خوب آیا از این رنج انسانیت کم نمیکنه؟
خیلی کم میکنه.
پس چرا من
زندگی
ندارم؟ پس چرا من یه رابطه دوزن؟
تحمل میکنه و اصلا همه چیز نرم میشه. آره، چون وقتی خودتی بعد با یه نفر دیگه هم خودتی، اونم با تو خودشه، خیلی حس خوبی میده که فکر کنی تنها نیست دیگه تو این.
خب اومدی اینجا مرد سوی در مورد استودیو ما، بعدش یه چیزای گفتی،
اینترنت نداری دیگه.
حالا این نظر در مورد این تارا و ستاره که اینجا آویزون کردیم چیه؟ لازم اینا
حیفه.
حیفه چرا؟
حیفه آویزونه دیگه.
خب بعد کلن رنگ آمیزی اینجا چی دوست داری؟
تو رنگ کردی نه؟
من اون زرد و نارنجی رو من زدم. کلن این غیر از این خاکستریه، بقیه اون سیاهرم یه نسیارم نزدم، اونم این من زرد نارنجی رو من زدم.
اوه عالیه. الان نظرم عوض شد، یه صحنه ای از اون بر به من نشون دادن که اینجا قراره چه شکلی بشه. عالی شد. نه خوبه خوبه. فقط اینکه برام یه سوالی که تو چلسی دوست داری چرا زرد و نارنجیه؟
اون نمیبینی پرچم چلسی اون بالا؟
خب آره، یه آبی هم می‌زدی یه جای دیگه.
حالا در مورد اون گوشه رو قرار بود آبی بزنیم که حالا مونده فعلا.
اوکی
ببین چی می‌خواست. نیکو، در مورد نیکو رو چون سال‌ها
نیکو من همیشه
برای اولین بار دیدیش.
آره.
چجور بچه‌ایه؟ من موفق بودم در تربیت.
آره موفق بودی، باهوشه و میفهمه که
نیکو سگ منه که خب سال‌هاست فرید از دور باش در ارتباط بود، اولین بار دیدتش.
نمیدونم من باش بازی میکنم یا اون با من بازی میکنه. آره خیلی باحال.
فرید یه حرفی بزن که تالا نزدیم که دیگه بری پیکارت، ما بریم مهمون. آره مهمون اصلیمون بده، چون خودت تو صابخونه خودت، ما مهمونمون پشت داره.
چی بگم که هرگز نزدم؟ نه حرفامو زدم، فقط این که آره فقط این که از بیرون خودمون رو همه رو نگاه کنیم اینا، که خوشحال تر باشیم. همین
قربانت. شنوندگان عزیز، از اینجای برنامه به بعد فرید به ما ملحق میشه و شروع میکنه که کمک کردن به من برای اینکه شنونده ها رو بیاره روی خط و ما باشون صحبت کنیم طبق اون برنامه‌ای که داشتیم. حالا برنامه چیه؟ ما تو این برنامه یه کاری میکنیم از خودمون که فکر میکنیم خیلی باحاله و ایده خیلی درخشانیه و چرا اصلا بهش ذهنیش که تا حالا نرسیده بود، اصلا واقعا ما چقدر نابغیم. مبنی بر این که ما آهنگای درخواستی اینجا چیز میکنیم، ولی برعکس، یعنی در برنامه‌های آهنگای درخواستی سنتی یادتونه ملت زنگ می‌زدن به یارو، یعنی بنده، کسی که نشسته تو استودیو، میگفتن که آه مثلا کامبیز جون یه مستی بذار برای عشقم آنایتا، یا اینکه این آهنگ من تقدیم میکنم به او که تو قبارا گم شد. برعکس این داستان ها، شما با بنده یه چند دقیقه حرف میزنیم، ما بهتون زنگ میزنیم، من فقط سوال میکنم، شما حق نداری سوال بکنی، اینجوریه. و در نهایت بر اساس اون مکالمه من آهنگی رو برای شما انتخاب میکنم و میگم ببین این آهنگ توئه، دیکتاتوریه، همینی که هست، نمیخوای نخواه. در صورتی که برنامه زنده بود شما زنگ میزدی، ما برمیداشیم میآوردیم تو برنامه، ولی این هفته چون نیست ما زرنگی کرده گفتیم شما تلفنتو بذار برای من، که یعنی پس تماس از من. فرید به من کمک میکنه در این امر مهم، چون خودش صابخونه است و اولین کی میتونه باشه؟
بریم زنگ بزنیم ببینیم کیه.
الو
صدا
میاد.
خب موسو ول کن دوست عزیز.
برو. ببین ما شب تهران رو داریم ردیف میکنیم، الان برابکس نشستن و
من رفت.
چی اسمش؟
نمیدونی؟
واقعا اسمش نمیدونی؟
چرا؟ اشکان؟ الو میگه
سلام.
الو سلام اشکان. ارشیا اشکان
امیر حسین. با ای شروع میشد.
اسمت چیه عزیزم؟
من روحامم.
روحام جان ببخش بابا خیلی بد چیز گفتی. آره روحام جان کجا زندگی میکنی؟
من تورنتو کانادا.
آره بعد شماره تو گذاشتی که ما به زنگ بزنیم، چرا بیکاری؟
نه تو رو دوست دارم.
چاکرتیم روحام. آره چی کاره ای؟
من تهیه کننده فیلم و تلویزیون.
یا حضرت عباس، خب دست ما رو بگیر.
دست ما
میشناسی؟ نزدیک؟
آره نزدیک.
تو روحام بهمنشی؟
نه من نه اون نیستی، ولی من روحامیم که توی تورنتو کارای پادکست رو کن انجام میدم.
تو اونی؟
آره
ببین آخ من که عاشق جیان و شما هم اصلا چندین دفعه هم اومدم اونجا.
دل به دل را داره.
قربونت برم عزیزم. ببین تو ولی خب اونجا موزیکای خوبم میذاری نه؟
آره نه به اندازه تو ولی
یعنی ولی جیان اصلا میذاره شما موزیک بذارین چون هم اونم آدم خیلی مدعی موزیکه.
آره بابا آره
اصلا
نه جیان خیلی سلیقش خوبه.
تو خود موزیک چی گوش میدی؟
من تلفیقی بیشتر.
تلفیقی چی؟ ها؟
مدل دنگ شو یعنی ایرانی و غربی قاطی. ولی خب اونورم مثلا سافت راک مثل پینک فلوید مثلا.
یعنی چرا همه پینک فلوید گوش بدن؟ من تا حالا نهیدم کسی دنگ شو گوش بدن.
واقعا
نه شوخی میکنم. نه شوخی میکنم. من عاشق
دنگ شو منم فکر کنم.
میدونم من عاشق دنگ شو هستم. آره من عاشق دنگ شو خیلی
برنامه
آره بابا آره ببین نقصه اون آهنگی که میگه یواش یواش چی میگه آسته آسته
آره. ارزون یواش یواش
اومدم در خونتون آلی
من عاشق چیزم
چی؟
من عاشق یه شب پشت درم
یه شب
پشت در مونده بود اومدم
یه شهر پشت در ها یه شب پس اینجا چون ما در این قسمت از برنامه به شدت دیکتاتور هستیم با اون آهنگی که من دوست دارم بریم جلو و من خیلی خوشحالم رام جان که باهات حرف زدم عزیزم.
من خیلی مخلصم.
ببین به جیان سلام برسون و خیلی استاد آب در تو کارش. من بزرگ شدم میخوام جیان بشم. الان بی ام وست از این جگای عمامانه گفتم.
یواش یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دل نگرون اومدم در خونتون
یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گل ها خندیدی به خدا نگهت از خاطرم
یواش یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دلنگرون اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی یواش یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دلنگرون اومدم در خونتون
خب مهمان اصلی برنامه ما اینجاست سپر سلام عرض میکنم
سلام کامبی،
چطوری؟ خوبی؟ فرید، تو با دوست، حالا که اینجایی نمیری بیرون نشسته دیگه، تو با دوستات دانشگاه در ارتباطی یا دبیرستان مثلا؟
آره
هنوز، اینی که هنوز در ارتباطی؟
آره
مثلا عجب. مهمان این هفته ما که البته خودشون میزبان حساب میشه، یکی از دوستای دوران دانشگاه منه، هم دانشگاه قدیمی، ما هم دیگر سالهاست میشناسیم و از وقتی هم از ایران اومدیم بیرون به هم دیگه نزدیکتر شدیم، الان هم که دیگه خیلی نزدیکیم، جفتمون الی زندگی میکنیم، لس آنجلس گرم و آفتابی. سپهر میکائیلیان، البته زیاد نزدیک نشن فاصله. سپهر میکائیلیان فیلمساز، تهیه کننده، آرتیست. ما میکروفون زیاد نداریم، بر همین فقیریم، بر همین
میکروفون فریده،
میکروفون فریده دازه دیگه. آره سپر، حالت چطوره؟
چطوری کامبیز؟
آره خوبی؟
سلام سلام برمان. سلام به همه شنوندگانت. کامبیز، من از بچگی برنامه تو رو گوش میکنم.
بارو بابا جمع کن مرد حسابی، همه همین رو میگم به ما. نگاه کن، بذار اول در برده این فیلم اخیرت حرف بزنیم که بعد راحت تر در برده خودمون حرف بزنیم. بهروز وثوقی، یک اسطوره. آره راست درست میگم؟
بهروز تصویر
یک اسطوره. خب برای ما بگو که چیه این فیلم، داستانش؟
من دیگه فکر میکنم دو ماه بود بعد از اینکه از ایران مهاجرت کردم، فکر میکنم گرین کارت برنده شدم، اومدم آمریکا برای اینکه گرین کارت هم بگیرم.
ما چرا هیچی برنده نشدیم؟
آره واقعا، آره این خیلی عجیبه. حالا جالبه بگم کامبیز، الان قبل از اینکه جواب سوالتو بدم، یادم اون دورانی که گرین کارت برنده شدم، اون موقع خب به عنوان دستیار کارگردان تو سینما ایران مشغول کار بودم.
و با کیا کار کردیم موقع؟
با آقای سیروس الوند کار کردم، با آقای فریدون حسن پور کار کردم، با خانم نیکی کریمی اون موقع کار کردم، با بهمن قبادی عزیز دو تا فیلم کار کردم تو ایران.
کلی کار کردی؟
کلی، آره. فیلم
ما داشتیم در غربت جان میکندیم، تو اونجا داشتی کار میکردی.
نه دیگه، تو انقدر به من استرس دادی.
من چیکار کردم؟
ببین این پارازیت تو ما رو بیچاره کرد.
آقا من چیکار کردم؟
دایی ما بلند میشد از خارج از تهران میومد، بعد میگفت آقا من با پارازیتو ببینم، مثلا یک ساعت رانندگی میکرد تا برسه به ما، بعد این ماهواره های قطع میشد دیگه. اون موقع من استرس داشتم که دایی میرسه این ماهواره بعد وصل بشه که بتونه برنامه تو رو ببینه. بعد تو نیست رفیق ما بودی، ما همه بهش میگفتیم رفیقمون، اون انتظار داشت این ماهواره کار کنه چون تو رفیقم. بعد میگفتم والا به خدا، بعد دیگه بعد مثلا 40 بار یه نفر استخدام میکنن رو پشت بوم باشه که ماهواره کار کنه که پارازیت تو رو ببینه. اون نیم ساعته که تموم میشد من این نفس راحتی میکشیدم به زندگی عادی برمیگشتم
دیگه. ما برنامه بعدی رو دیگه ندیدین دیگه، همون پارازیت دیگه ما رو تو فراموشی سپرد. دایی تو میگم.
دایی؟ آره دایی الان اگه صدای منو میشنوه، امیدوارم بشنوه، خیلی دوستش دارم، اصلا رفیقم بود، میومد و عشق می‌کردیم.
شماره‌اش رو بدون زنگ بهش بزنم.
آره، بعد زنگ بهش.
آره. ببین سپر، آها راجب فیلمت
بگو. آره داشتم راجب فیلم گفتم. من اون موقع داشتم میومدم از ایران بیرون با مرحوم داروش مهرجویی که الان نمیدونم اصلا هنوزم همون توی شوک هستیم. کام 22 دیگه خودت میدونی از بزرگ شده سینماییم، و تو اون دوران برای ما وقتی اسم داروش مهرجویی، مسعود کیمیایی، این افراد میومد برای ما چه حسی داشت. من داشتم از ایران می اومدم بیرون، قرار بود یه فیلم با آقای مهرجویی کار کنم، کام 20، و با ایشون
کدوم فیلمشو،
یه فیلم بود ساخته نشد به اسم مرد عروسک ساز. یا مرد عروسک بازی، همچین چیزی بود که انیمیشن بود، قرار بود با یه تیم هلندی کار کنه، و من رفتم پیش
انیمیشن. ها انیمیشن کار نکرد،
قرار بود یه تلفیق بشه، کار جالبی بود، ساختم نشد اون فیلم، اون فیلمو هیچ وقت نساخت. در صورت من رفتم پیشش و باهاش قراری گذاشتم، خب خیلی هم هیجان زده بودم از این اتفاق که بخوام با داروش مهرجویی کار کنم، و هیچ وقت یادم نمیره کامبیز، رفتم پیشش، خونش توی نیاوران قرار گذاشتیم و نشستیم با هم. اون موقع داشت فوتبال نشون میداد، فوتبال آرژانتین یه جایی بود، نمیدونم جام جهانی بود، یادمه که بازی مهمی بود،
فوتبالی بود آقای مرسی،
خیلی خیلی اهل فوتبال و اینا. گفت بیا تو، گفت از من پرسید، گفت تو فوتبالی هستی؟ گفتم آره. گفت بیا بس تو با هم فوتبال ببینیم. رفتم تو نشستیم، پسرش هم صفا بود، اون موقع خیلی سنش پایین بود، مثلا 13 14 سالش بود،
الان دیگه پسر رشیدی شده.
آره الان بزرگ شده. با هم فوتبال دیدیم و گفت خب برنامه چی؟ گفتم آقا من خیلی دوست دارم با شما کار کنم. گفت خب آره. گفت حالا برنامه چی؟ گفتم فقط بعد برم آمریکا گرین کارت هم بگیرم برگردم. گفت آمریکا برای چی میخوای بری تو؟ آمریکا به درد نمیخوره.
آمریکا چی؟
آمریکا چی؟ آمریکا چی؟ آمریکا چی؟ آمریکا چی؟ آمریکا چی؟ گفتم خب برای همه شو یه گرین کارتی برنده شدیم بریم بگیریم. این جملهش برام جالب کامبیس گفت همینجا بمون تو همین مملکت کارتو بکن. آمریکا به درد نمیخوره چون خودش تحصیل کرده UCLA بود و اینجا
خودش اومد درس خون بعد میگه به درد نمیخوره.
آره وقتی هم میومد آمریکا اینو میدونم که مثلا 24-48 بیشتر دوام نمیومد برمیگشت. و کامبیز خیلی دردناکی که کسی که به مملکت خودش عشق داشت و میخواست تو مملکت خودش بمونه کار کنه تو همین آخرین روزه زندگیش هم داشت روی فیلمنامه جدیدش کار میکرد یه همچین سرنوشتی پیدا بکنه.
واقعا من حالا از وقتی اومدم لس آنجلس با شما بچه ها این بچه های سابق دانشکده و خیلی بچه های جدید سینما و تئاتر ایران که جدیدن دیگه خیلی میان از ایران بیرون بیشتر آشنا شدم تو این جو این چند روز اخیر دور و بر ما واقعا یک جو سنگین و وحشتناکی بوده برای هممون.
بله من
یعنی خیلی به سختی میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
خیلی سخته، نمیخوام جو سنگین کنم. آره. به قول معروف
جو سنگین هست. آره کارش نمیتونیم
نمیتونیم ازش بگذاریم. به هر حال دوست داشتم که تو این مکالمه که هر جفتمون داریم از دنیای سینما و تئاتر و هنر میایم با یاد آقای مهرجویی حرفمون رو شروع بکنم و بگم که چقدر سینمای ایران بهت زده، چقدر به نظر من سینمای ایران رو کشتن با این قتل و زخمی که تا ابد میمونه تو پیکر سینما ایران.
ببین حالا گفتی راجع به این که خودش در آمریکا درس UCLA همینجا درس فلسفه خونده بود.
اول سینما خوند بعد از سینما از استادا خوشش نمیومد، گفت این استادا عقده های خودشون از هالیوود میارن میخوان به ما تزریق کنن، بی خیال سینماشو رفت فلسفه خوند. از فلسفه.
آره اون حرفش رو من میتونم، برای اینکه منم آدمی هستم که چند تا دانشگاه رفتم بعد تمام نکردم و اینا، میتونم بفهمم اون چی میگه. و حتی در مورد اون حرفی که میاد گفته که آمریکا میخوای بری چی کار و این حرفا، من یک جایی دیدم که یا خوندم که خیلی خوب تحت تاثیر ناتوریالیستی ایتالیا بود، اون سینمای ناتوریالیست ایتالیا، و همیشه اینو میگفت که از اونها یاد گرفته که برای این که بتونه که یک حرفی بزنه که بیشتر آدم‌های دنیا این حرف باش ارتباط برقرار کنن بفهمن و اینها، باید خیلی به اصل و ریشه خودش بپردازه، چیز که بر همون شاید میره اون فیلم گاو رو میسازه.
درسته.
با میدونی بعد از با اون فیلم اکشنی که میسازه در اون حتی اون فیلم اکشن هم فیلم دیدی اون فیلم رو اسمش الماس 33
ندیدم. نه اون فیلم
بدی نیست، ولی میخوام بهت بگم که همیشه فکر میکرد که باید هم لوکال فکر کنه که گلوبال بشه و از این حرف.
خیلی خیلی انسان براش مطرح بود و به مکانیک و به فرمول ها زیاد وابسته نبود، همیشه در حال کنکاش بود برای اینکه زوایای پیچیده انسان رو کشف بکنه، چون واقعا میگم چون فلسفه هم خونده بود و دید فلسفی بود تو همه فیلماش، به همین دلیل هم میره سراغ به موضوعاتی که انسان محور بود، شخصیت محور بود، از هامون تا گاو که یک نوشته زیبای غلام حسین ساعدی رو به تصویر میکشه در اون دوره مجنوعی بود دیگه. یعنی واقعا داریوش مهرجویی یکی از ستونهای سینمای ایران بود که شکل داد سینمای ایران و واقعا کامبیز تنها کسی بود که بعد از انقلاب کارنامه فیلمسازیش با وجود اینکه تغییراتی شکل گرفت در سیاست ها و فرهنگ اون جامعه، همچنان دنیای فیلمسازیش دنیای رو به بالایی بود. و
تو با کدوم فیلمش به عنوان خود سینمای تئاتری؟ من مثلا تو همین برنامه راجبه این که درخت گلابی رو دیدم و چه تأثیر رو من گذاشت و یا قبلا هامون.
بله من گاو رو خیلی دوست دارم. دایره مینا خیلی فیلم موجود.
آره اونم جالبه.
اونم فیلم جالبه. همه کارشون جذابه. حتی من در ذات خودش فیلم مهمان مامان رو باهاش خیلی ارتباط برقرار کردم.
اونم مرحوم همسرش نوشته.
بله جزو اولین کارهایی بودش که همسرشون متاسفانه که ایشون هم از بین رفتن. ایشون هم بله تو به عنوان حرف به عنوان اولین فیلمنامه‌ای بود که به صورت حرفه‌ای با آقای مرجی کار کردم.
خب در مورد فیلم خودت صحبت
کن. در مورد فیلم خودم بله وقتی از ایران اومدم دیگه اومدم فیلم فصل کرگدن رو که بهمن قبادی عزیز دوست نازنینم می‌ساخت با ایشون
کار کردی پسر تو
آره بهم زنگ زد گفت دارم یه فیلم میسازم، تازه اومده بودم آمریکا، دو ماه بود، گفت فیلمی دارم میسازم که بهروز وثوقی توش بازی میکنه، میای کمک من بکنی، میای ترکیه اینا. من با بهمن دوتا کار کرده بودم، نوان نوز ابات پرشن کاست، گربه های ایرانی و یه فیلم دیگه ای که خب نیمه کارمون. گفتم 100%. رفتم ترکیه، 3 ماه اونجا بودیم، این فیلم کار کردیم و با بهروز وثوقی آشنا شدم. کلی پای حرفاش نشستم، دیدم چقدر ماجرا و داستان و خاطره و تجربه پشت این سالها خوابیده و چه حیف که یه همچین بازیگر محبوبی محروم شده از سینمای ایران و ما نسل جوان. خب خود یادته دیگه، ما تمام فیلم های سیاه‌سفید و قیصر گوزها شد که تازه فهمیدیم سینما چی هست. برگشتم آمریکا، فهمیدم نمیتونم ایران برگردم.
چرا؟
دیگه یه سری اتفاقاتی افتاد و همون فیلمی که کار کردم فصل کرگدن و شاید یکی دو تا فیلم دیگه که بود، در صورت ماندگار شدم.
آها راست میگی، از یه جایی به بعد اینا از عبادی میترسیدن.
آره. فکر میکرم خب برخواه ببین، ما به عنوان یه فیلمساز یک تفکری رو راجبه صحبت میکنی، همونطور که آقای مرجویی هم این کار رو میکرد، ولی ممکنه خب یه سری خوششون نیاد. در هر صورت
ولی این خیلی احمقانه نیست که تو صرفا به خاطر اینکه با یک آدمی که اینا خوششون نمیاد، مثلا حالا مثلا من یا مثلا آقای قبادی اینا کار کردی، اونا حق حقوق انسانی اولی شهروندی تو رو به عنوان گیرانی ازت میگیرن، یا اینکه هیچ وقت رسما این کارو نکردن ولی غیر رسمی تو میدونی که به قول بچه‌ها همیشه میگن که آره میشه مثلا آدمی مثل من یا قبادی ما میتونیم بریم ایران ولی هیچ وقت نمیتونیم بیام بیرون.
آره.
این به نظر من عجیبه که این تفکراتی که من هیچ وقت نمیفهمم واقعا.
یا سرنوشت ناصر تقوایی رو پیدا میکنی که دیگه اجازه کار نداری و همه جوره میبرن و شرایطی نمیگذارن برات که راهی جلو پات نمیذارن که بتونی کار کنی.
خب آقای وثوقی میگفتیم،
آقای وثوقی بهشون پیشنهاد ساخته مستند دادم، گفتم آقای وثوقی این فاصله که افتاده بین نسل شما، بین نسل ما و شما میتونه یه جای برطرف بشه و تنها راهی که هست، من یه دوربین فیلم برداری دارم. کوهیار کلاری اون موقع آمریکا بود، بهش گفتم
سنت هم کم بود، چند سالت بود؟
آره 33-34 سالم.
و قبول کرد بچه 33 ساله بیاد راجع بهروز وثوقی
تجربه اون فیلم رو با هم داشتیم و خب سر فیلم بهمن خیلی با هم رفیق شدیم و کار منو دید و گفت خب تو یه سری ایده‌ای داری، یه فکرایی داری، این فکرا رو دوست داشت و با هم وارد ساخت این مستند شدیم. بهشم گفتم این فیلم خیلی سختیه، فیلم تلخی خواهد بود، چون من ماجرای غربت و مهاجرت رو
نه اصلا داستان بهروز وثوقی داستان تلخیه. میدونین این بازی حالا واقعا سرنوشت بهروز وثوقی، حالا من دوستشون هم دارم ولی نمیخوام که صدامو بشنوه و بگه مرد سوی من، ولی سرنوشت بازیگر مثل بهروز وثوقی و آنچه بر او اتفاق افتاد واقعا داستان تلخی است.
بله بهروز وثوقی جایگاهی داره تو سینمای ایران در دنیای بازیگری که دست نیافتنیه برای خیلی‌ها. خیلی تلاش کردن به جایگاهشون برسن ولی تا همین الان به گواه شاهدینی که در سینمای هستن این جایگاه دست نیافتنیه.
حتی بازیگر خوب زیاد داریم تو سینما.
بله.
ولی خب آقای وثوقی چون اولین باری کارایی رو کرده، من همیشه به خودم میگم 3 تا فیلم سوت دلان و گوزنها و قیصر رو شما بذار کنار هم، بس دیگه. یک بازیگر این 3 تا نقش رو اونجوری بازی که ایشون بازی کرده دیگه.
حتی تنگسیرم
آره بله.
فیلم جالبی. و خب کامبیز این فیلم رو شروع کردم کار کردن، حدود 5 6 سال طول کشید. دلم می‌خواستش که هیچ مصاحبه تو این فیلم نباشه و همه اتفاقات در لحظه بیفته و به واسطه اینکه من سینمای ایران اومده بودم و میدونستم که نبض سینمای ایران و تفکرش بین بازیگرا چیه راجع به بهروز وثوقی، دوست داشتم آقای وثوقی در کنار بازیگرانی که نسل بعدی سینمای ایران هستن قرار بگیرن و اونها برای آقای وثوقی بگن که چی راجع بهشون احساس میکنن و ایشون هم از خاطراتش برای این بچه‌ها بگه. کسانی مثل آقای پرویز پرستویی، خانم فاطمه معتمداریا، بهرام رادان و دوست خوبم حامده بهداد در کنار گلشیفته فرهانی نازنی، اینا قبول کردن که این مسیر رو با من همراه بشن و این فیلم اینطور شکل گرفت که لحظاتی از حضور آقای وثوقی کنار این بچه ها به صورت یک فیلم مستند در بیاد و یک روایتی از ایشون بشه.
چند سال طول کشید؟
6 سال.
من نمیتونم پروژه 6 ساله، من میگم نه آقا من ADHD دارم، نمیشه. آره.
فیلم سازی خیلی سخته اینجا مخصوصا خارج از ایران.
من فیلمتو دیدم، خیلی فیلم جالبیه و آره راست میگی، و در نهایت با اون همه تلاشایی که شده که ریتم فیلم همچنان امیدوارانه و در تحسین و احترام به کریر و نمیدونم کارنامه بازیگری آیه وثوقی باشه، ولی تو در لابلای پلان ها اون غم و دارکنسی که میگیره، و اون حامد بهداد خیلی خوبه تو اون فیلم، به خاطر اینکه از همه آدم های دیگه بیشتر نمیدونم تمام فیلم هاشو حفظه، همه دیالوگ هاشو حفظه. آره. میدونی خیلی حامد، خیلی جالبه.
حامد خیلی کمک من کرد سر این فیلم، هنوزم حامی هستش برای این که این فیلم به بهترین شکل ممکن، امیدوارم کامیز این فیلم تو ایران نمایش داده بشه. این بزرگترین آرزوی منه که مردمی که تو ایران، برای بچه که هم نسل ما هستن تو ایران،
بحثم واقعا نفهمیدم هیچ وقت چرا نذاشتن آقای وثوقی برگرده ایران. این همه آدم رفت، همون تو فیلم تو
هره.
یه عالمه بازیگر بزرگ سینما ایران میرن توی جشنواره‌های متفاوت، رو صحنه‌های متفاوت، و از مسئولین درخواست میکنن چرا نمیذارین وثوقی برگرده، چرا اینجوری. بله. من هیچ وقت نفهمیدم که چرا این سوال.
آره این سوال بعد از اون برای آره از اون هم نمیدونم والا.
آره ببین حالا فیلمت کجا میلاد میتونم ببینن؟
فیلم که تازه الان اوپنش، یعنی اوپنینگش در شهر لس آنجلس بوده، و الان ما داریم تلاش میکنیم که در یک سری شهرهایی که جمعیت متمرکز ایرانیان وجود دارن اونجا نمایش بدیم، مثل اروپا، دبی، ترکیه و ایالات مختلف در آمریکا. و بعد هم من دنبال یک پلتفرمی هستم که بتونیم این فیلم رو عرضه بکنم که مردم ایران داخل ایران بتونن ببینن. الان هنوز در حال بررسی و صحبت هستیم که ببینیم بهترین جایگاهی که میشه این فیلم دیده بشه کجاست. حالا سری شبکه هم هستن که باشون آشنا هستی، شاید با یکی از این شبکه ها به نتیجه برسیم.
آره.
جایی باشه که بشه فیلم، من خیلی دوست دارم به شخصی که فیلم توی سینما دیده بشه، چون این فیلم رو من خود آقای وثوقی تو یک سینمای نشستن و دارن فیلم خودشون رو میبینن، یعنی یک روایتی رو در نظر گرفتم که خیلی دوست داشتم تماشاگرم تو این سالن تاریک سینما داستان این 40 سالی که آقای وثوقی تجربه کردن در غربت رو تجربه بکنن. ولی خب حالا چقدر این امکان میسر بشه نمیدونم، ولی مهم اینه که فیلم دیده بشه دیگه کامبیز.
سپر ها بس دیگه راجع فیلم حرف نزن.
حالا دیگه بس دیگه. خیلی
ببخشین من شاید نباید این کار باید بکنم الان، ولی قصت چیه تو؟
قصه من خود منم الان حدود 14 ساله که در آمریکا زندگی میکنم. بعضی وقتا کامیز با خودم فکر میکنم که الان داشتم گوش میدادم حرفای تو فرید، و که از فرید سوال جالبه بود، تو چیکار کنی اصلا، حرف حساب چیه؟ این حرف حساب چیه نمیدونم، شاید خود تو هم به این فکر کرده باشی که اگه من مثلا ایران مونده بودم تو این 14 سال چی میشد. این یه سوال خیلی اساسیه. یعنی دوست دارم مثلا آدم یه فلش بک بزنه برگرده 14 سال پیش و حالا این 14 سال تو مملکت بمونه. شاید اگه من این 14 سال ایران مونده بودم تا الان مثلا 6 تا فیلم دیگه هم ساخته بودم، به جای اینکه کل این 14 سال تو آمریکا یه فیلم یا دو تا فیلم بسازم، شاید الان مثلا 5 6 تا فیلم ساخته بودم. شایدم نه ساخته بودم، الان مثلا یه تعویض روغنی زده بودم تو یکی از میادین مهم تهران، کلی پول در آورده بودم.
معتاد نمی‌شدی؟
نه
ورزشکاری.
آره با نه معتاد قطعا نمی‌شدم، ولی خب شاید اون موقع مسیر بهتری داشتم. البته الان خوشحالم الان که اومدم اینجا، احساس میکنم که کنار تو نشستم، که از یک نسل اومدیم بیرون، از 16-17 سالگی با هم بودیم توی دانشگاه، یه رشته رو خوندیم، الان تو اونور نشستی، من اینور سر میز، خودش یه اتفاقه.
بله.
خب
همه نسل‌ها دیدی به خود نسل به خودشون میگن ما نسل طلایی بودیم.
نه من اتفاقا به نظرم خیلی ما ضرر کردیم، خیلی
ضرر کردیم.
آره بابا خیلی عمرمون از دست رفت. من فقط 4 سال
من که همش دارم ضرر میکنم،
تو رفتی سربازی، من فقط 4-5 سال طول کشید سربازیمو درست بکنم. تو بهترین دوران زندگی
راننده آمبولانس بودم من.
آره تو
وضعیتی،
ولی تو خب سربازی بهت خوش گذشت،
رفتی
تئاتر بازی میکردی برای
آره خب من همه جا بالاخره این کارمو ادامه میدادم به خاطر هر جوری که شده. یعنی حتی اون تو آسایشگاه تو خوابگاه سربازی هم من بچه ها شبا نمایش اجرا میکردم. میدونی چی میگم سپر؟ من واقعا خیلی یک سال دیگه هم میخوام ازت بکنم،
سخت نباشه،
نمیدونم چقدر درسته اینا
بگو.
ولی من اون زمانی که ما مثلا 30 سال پیش هم کلاس بودیم با هم دیگه،
آره.
من چه جور آدمی بودم؟
اوه 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 بگم دیگه آه.
دیگه بگو دیگه.
دمپای منپای دمه دستش همشه پر
فرید چی بیکاری لیوان آب میاری من پدرم ببرنش. آره رئیس چه جور رئیسی
تو من یه آب
نه ببخشه من مزد میخوام به تو من کوبیده دادم مرد سابی
نصفش توی یخچال دارم.
آره
کامبیز خیلی کارتو جدی یعنی جدی زندگی و کار و اینا رو همه جدی میگرفتی اگه مثلا آره کتاب میخونی بعد میومدی
هنر
بعد...
برای من خیلی مقوله خیلی
اساسی بود و میخواستی دنیا رو به واسطه این هنر دگرگون کنی و خیلی سفت و سخت اگه مثلا یکی میگفت ساموئل بکت میگفت ساموئل بوکت میگفتی چی گفته مردست بیج بینم ساموئل بکت و بعد ساعتها پای خدا رو شو که
پای لکچر من آره میشه لکچر
آقا این ساموئل بکت ساموئل بوکت من خجالت بکش مرد حسابی.
آره نه همین خوبه مرسی
آقا منم با این آوردی مرسی فرید.
ببین این الان جزش بدیای من داری میگی
نه جزش نه ببین کارت برات جدی بوده من اون چیزی که اون موقع توی تو دیدم
آخه کار کمدی رو کسی جدی نمیگیره همش مسخره بازی
نه خب بعد همون لنگویج و همون زبان رو پیدا کردی برای اینکه بتونی حرف خودت بزنی با دنیای اطراف خودت و این روسیه تو با دنیای اطرافت خیلی جا به ضرر تموم شده خیلی جا هم آدمایی که شنونده تو بودن خود من واقعا اینو جدی میگم کامبیز من برنامه تو گوش میکردم
میگه من برنامه تو گوش میکردم ولی
آره نه یه جاهایی به عنوان کسی که پرفورم میکنه به عنوان کسی که داره یک کار اینترتینمنت انجام میده سرگرم کننده است با مخاطبت رفیق میشی یه جایی باهاش رو راستی یه جایی باهاش خیلی بیرحمانه برخورد میکنی یه جایی سرگرمش میکنی یه جایی براش موزیک میذاره یه جا هم حرفش قطع میکنی میگی نه اینی که تو داری میگی نیست اینجا رو داری یه جوری دیگه میگی این که دنیای خودت رو تو کارت داری و باهاش جدی برخورد میکنی
خوش از شانس خوش
الان آرومتر شدی الان دیگه بیشتر سفید شدی دیگه مثلا
50 سالم داره میشه بابا
آره 50 سالت شد تجربه به دست آوردی با نیکو خیلی رفیقی و دیگه
اگه ببین همین آدم جوان پرآشوب 18 ساله‌ای که تو دیدی اگه هنوز در آستانه 50 سالگی همون بودم که بعضم خیلی خراب بود دیگه
بله همه ولی خب خیلی ها هستن 80 سالشون میشه هنوز تو یک سری تفاوت
خب نه ما از خیلی بهتریم نه ولی من همیشه تغییر رو چیز کردم یعنی خیلی با آغوش باز خیلی هزینه داشته برام و خیلی سختی ها کشیدم به خاطر تغییرات و جاهایی که متفاوتی که زندگی کردم ولی با آغوش باز همیشه پذیرفتم.
آره بالا پایین شدن زندگی و بالاخره زندگی تو آمریکا فکر کنم تو اولین کسی بودی که تو نسل ما حالا میگم نسل دوباره شاید جالب باشه اومدی آمریکا ما موقع همیشه نگاه میکردیم میگفت اه پسر کامبیز اصلا میرم
حالا پری روز یکی از بچه‌ها رو دیدم که از هم دوره خودمون بعد اومده بود تازه اومده بود مثلا یه ماهی بود بعد بهش گفتم چرا اومدی از ایران تو چی کار میکردی گفت نه دیگه من نمیتونستم زندگی کنم تو ایران دیگه نمیشد نفس کشید دیگه گفتم آقا جان ما 30 سال پیش همینو گفتیم اومدیم بیرون که دیگه نمیشه نفس کشید
زود به نتیجه رسید
نه واقعا خب بالاخره یه شانسی هم داشتم و کمک هایی هم داشتم بیشتر شانس بود و کمک هم بود و من یه دوستان خوبی داشتم همیشه تو زندگی مثل شما مثل آقای فرید بهت از بهترین آدم های
البته رئیس هم گفتی شما آره.
رئیس نه رئیس نه این برو خوش نمیاره
برای من موزیک میذاری
آره من آهنگ تو رو آردی انتخاب کردم آردی چی میشه به فارسی؟
از قبل از فارسی داره کم کم افت انقدر با آمریکایی
نه عمرن فارسی من افت پیدا بکنه ولی ببین حالا من یک حرف خیلی جنجالی میخوام اینجا
بگو
و این بحثی که ملت میکنن مبنی بر این که آقا تو چرا اینقدر انگلیسی میندازی تو حرفات حالا نه من ها یک قسمتی از جامعه که چیز بود این علت این که ببین ما که نمایندگان زبان فارسی در آمریکا که نیستیم که
درست
میگم فردوسی که نیستم اومدم اینجا زبان فارسی رو پاس بدارم من به عنوان یک مهاجر اومدم اینجا و یکی از اولین تلاشایی که میخوام بکنم اینی که این جامعه منو بپذیره یاد بگیرم فرهنگ و فلان و این حرفا خب و من فکر میکنم این قسمتی از این قضیه است یعنی الان که من گفتم آردی میدونی این دیگه در من نهادینه شده
آفرین آره
دیگه کارش نمیتونم بکنم خواهش میکنم من مسخره نکنه اگه یه وقتی بعدشم آقا این تو ایران ملت من این برنامه رو میبینم همه این چپ و راست دارن کلمات انگلیسی میندازن زمان ما هم فرانسه مینداختیم همش میدونی، برای اینکه ما ادبیات فرانسه تحت تاثیر ادبیات فرانسه بود قبل از ما و اینا. الان هم دیگه همه انگلیسی
آن کانشسلی اتفاق میفته.
آره این اینم هست. خب سپر به من بگو که کار بعدی چیه، احتمالاً چه کاری در پیش داری، آینده چطوره؟
آینده دو تا موضوع فیلم مستند هستش که دارم روش کار میکنم، موضوعاتی که حدود یک سال روش تحقیق کردم و امیدوارم که این شرایط فراهم بشه که بتونیم این کار ببریم جلو. دوربین یه فیلمی هستش که راجع به جامعه LGBTQ ایران هستش که بل اجبار از ایران مهاجرت میکنن، خیلی هاشون به ترکیه میرسن، در ترکیه زندگی میکنن و از ترکیه در آرزو این هستن که به کشور سومی که حالا یا اروپاست یا کانادا و آمریکاست مهاجرت کنن و میخوام یک فیلمی راجع به این کامیونیتی یا این گروه بسازم که اون ازم خیلی کم راجع بهشون صحبت شده و واقعا مظلوم واقع شدن.
نه من که به شدت طرفدارتم و امیدوارم که وقتی اون اتفاق بیفته ما بتونیم تو این برنامه بازم بیای و راجع بهش صحبت بکنی. زندگی چطوره؟
زندگی خیلی خوبه. زندگی
واقعا
آره زندگی بالاخره
من پدرمون در اومد
همه ساعت چیکار کنیم دیگه، بالاخره این زندگی رو باید تا جایی که میشه تلاش کرد. درصد زیادی از زندگی با غم و نگرانی و استرس و ناراحتی هست، یعنی تو مثلا تو زندگیت چند تا دلیل داری برای اینکه خوشحال بشی؟ یا یه بار مثلا ازدواج میکنی، یه بار بچه دار میشی، یه بار یه روز در سال تولدته، اینا روزایی که جشن میگیری دیگه. ولی اکثر قریب به اتفاق باید درگیر باشی با اخباری که از اطرافت میرسه.
حالا راجب من گفتی که 18-20 سالگی چه شکلی بودم، حالا من میخوام بگم که تو اتفاقا همون موقع هم بچه بودی که مثلا سخت میتونستی دروغ بگی، سری قرمز میشدی اگه میخواستی مثلا یه شامورتی بازی در بیاری. خب و الان هنوزم اونجوری هستی و خیلی آدم خوبی تو هستی، جدی میگم خیلی تو آدم خوبی هستی. آره اگه مهربونی هستی
دروغ سریع لوم میده، اصلا نمیتونم دروغ بگم.
آره و تو هم مثل فرید آدم ها کم دیدم پای سر حرف بزنن. من دیدی چقدر آدم پای سر من حرف میزنن؟ من به خدا کاری نکردم، من آدم بدی نیستم.
نه والا
من نمیدونم چرا اینجوری میکنم ملت.
خب به همون نسبت هم بیشتر دوستت دارن دیگه.
ای بابا منم
جاذبه و دافعه بعد داشته
من باشی. اصلا کمبود محبت دارم اصلا یک وضعیت.
اگه بخوای کامبیز چیزی بهت بگم، به نظر من راضی نگه داشتن همه در حال حاضر، اگه همه ازت راضی باشن و همه باید خوشحال باشن، یعنی یه کارت میلنگه.
این قبول آره. داری تو هم این همه
یه سری باید درگیرت باشن، یعنی باهات بالا پایین داشته باشن و حتی بگی دشمنت هم باشن، این یعنی که تو یه کاری داری درست انجام میدی. یعنی تو بگی بخوای همه رو راضی نگه داری، اولا که شدنی نیست و اگرم شدنی باشه اون وقت باید تو صداقت تو شک کرد.
آها تو یه کار دیگه که اون موقع میکردی الان میکنی، زود اعتماد میکنی به آدما.
ببین من مبنا رو بر این میذارم که آدم ها دارن باهات رو راست برخورد میکنن، من که خلاف حسابش، ولی تازگی به این نتیجه رسیدم.
چی شد که به این نتیجه؟
تازگی به این نتیجه کرگدن رو خوندی، رمان کرگدن رو دار نماشتومه کرگدن ماله اوژن یونسکو، تو اون به نظر من یه آیه آسمانی هست. خب همه دارن کرگدن میشن و دارن آدما تبدیل به کرگدن میشن، پوستاشون تغییر میکنه، شاخ در میارن و این کرگدنا دارن تاخت و تاز میکنن تو اون شهر رو، همه دارن زیر پای این کرگدنا له میشن و آدما برای اینکه زیر پای اینا له نشن باید قبول بکنن که تبدیل به کرگدن بشن. یه صحنه فوق العاده ای داره که رفیق اون قهرمان، اسمش چی بود اون قهرمانه یادم رفته،
منم یادم نیست،
میاد پیشش،
حافظه کثافتی دارم.
آره میاد پیشش تو آپارتمانش، قشنگ اینجوری هستش که پایین همه زیر صدای سوم این کرگدناس همه دارن تاخت و تاز میکنن و اون کافه معروف هم داره خراب میشه، رفیقش نصف پوستش سبز شده داره کرگدن میشه، میاد پیشش میگه ببین فقط تو موندی، همه کرگدن شدن، اگه بخوای آدم بمونی زیر دست و پایین کرگدن رو له میشی. یه آیه آسمانی داره کامبیس، میگه بگذار همه کرگدن شوند، من انسان میمانم.
وا
خیلی خیلی فلسفی بود و
تکبیر ها، دست بزن دیگه.
تکبیر.
خب
چه
آره دست دهنه. حالا من این شانس رو بهت میدم به خاطر شناختی که از من داری و از خودت داری، حدس بزنی که من چه آهنگی رو برات انتخاب کردم.
خیلی کار سختیه، یعنی مثلا از داریوشه.
آره؟
نمیدونم.
خب سپهر میکائیلیان، میکائیلیان شما بچه کجایی؟
من پدرم رشت.
رشت؟ بشوری رشت میکائیلیان نداریم.
آره
رشت
اصلا خیلی معروف هم.
فامیل ارمنی مگه نی؟
نه من جزو ارمنی نیستم و اسم پدر محمد رضا میکائیلیان بود و این دیگه خیلی.
ولی خب میکائیلیان حتی
به ارمنی نزدیکه. درست؟
یعنی مسیحیتی توش هست؟ چون مسیحی هستی؟ ببخشیم سوال.
نخه.
مسیحی هم نیستی؟
نخر. هیچ سوال بعدی لطفا.
همین مثل ما معمولی و هیچی نیست.
آقا موزیک ما رو بگو چی گذاشتی، من دارم
ببینم. ببین سپر خیلی خوشحال شدم که اومدی تو برنامه این هفته.
وامیز واقعا فکر میکردم یه روزی با هم کار بکنی و هیچ وقت نمیکردم با هم مصاحبه اصلا همچین چیزی و واقعا خیلی خوشحالم که باهات بودم.
یکی از بهترین آدمای دنیایی.
شاکرم.
باور کن اینو دروغ دارم تو برنامه دنیایی. شاکرت
بربونت
مراقب خود باش.
دمت گرم. مرسی کامبیز.
برام
موفق باشی.
در به در همیشگی کلی صد ساله منم، خاک تمام جاده هاست جامعه کهنه تنم. هزار راه رفتم، هزار زخم خوردم، تا تو مرا زنده کنی هزار بار مردم. شب سرم گذشته بود، در شب من شغل زدی برای تطهیر تنم، سائق وار اومدی. قلندرم قلندرم گم شده در بدرم، فروتر از خاک زمین از آسمان فراترم.
صدا نمیاد. الو.
الو.
سلام عزیزم، خوبی؟ من کامبیزم، چطوری؟
الو کنی؟
آره شما صداتون تو برنامه مدر زب، صداتون تو برنامه مدر زب میشه پخش میشه و از یعنی آره. خوبی عزیزم، تلفن تو برام گشته بودی که به زنگ بزنم.
خیلی خوشحالم که تماس گرفتید.
کجا هستی؟ کجا زندگی میکنی؟
من تهران آقا. البته دانشجو هم تهران، خودم تهران نیستم.
آه چی میخونی دانشگاه؟
بله بله. من پزشکی میخونم.
چه سالی؟ چه جرعتی؟
آره.
چه خبره؟
سال چهارم هم من.
هنو مونده فر. آشخوری.
هفت ساله. بله بله.
چرا پزشکی؟ علاقه مندی؟
نه حقیقتش.
به منم میگفتن باید پزشکی بخونم. من قیام کردم. من قیام کردم در مقابل پزشکی.
آره خیلی کارو خوبی کردی. احساس می‌کنم کیوان رفت سمت به پزشکی ولی شما نرفت.
کی؟
کیوان هم پزشکی نرفت ولی سمت دانشگاه رفت.
کی؟
برادر.
نه اون که ژورنالیست خبرنگاره.
من خیلی دارم صحبت می‌کنم.
ما تو خانوادهمون پزشک نداریم، ما همش از این آدمای آرتیست و ژورنالیست و خبرنگار و آدمایی که پول در نمیارن و اینا. والا کیوان هم خبرنگاری خونده میدونم.
آره آره.
آره آره. پس میشناسید برادر منو؟
آها آره آره. کیوان واقعا کارش درست، خیلی خیلی از برنامه‌ای که ساخته واقعا من با هر دوتون هم با کیوان هم با شما خیلی خاطره دارم. هر کدوم بذارید.
حالا بذار ما راجع به رقبامون در رسانه دوست و برادر چیزی بگیم. چند سالته؟
من 22 سالم.
خیلی جوونی تو پسر.
زمانی که 8 سالم بود مطالعه 8 سالم من.
پسر من با سن تو میشد.
8 9 سالم بود فکر کنم.
میگم پسر من با سن تو میشد.
زمانی که من 8-9 سالم بود برنامه پارازیت شروع شده بود تو وی او ای و اون
تو هم از بچگی ما رو نگاه می‌کردی؟
واقعا
آقا من اینقدرم دیگه پیر نیستم. چه خبرتونه؟
ولی خب دیگه آره دیگه جوان شدن کسایی که
مگه تو 8 سالگی شما واقعا مثلا متوجه می‌شدید من چی میگم؟ شما آدم باهوشی دیگه دکتر دیگه دکتر چی می‌خوای بشی؟
نه هم متوجه نمی‌شدم ولی مثلا می‌دیدم که برادر بزرگترم پدرم می‌خندن. البته من خب خیلی تحت تاثیر این قضیه 88 و اینا بودم در نتیجه خیلی برام جالب بود ماجرا. یعنی مثلا من دفتر خاطرات 8 9 سالگی رو نگاه می‌کنم مثلا می‌بینم که یه دونه نقاشی کشیدم از یه مرد با لباس سبز و دستبند سبز که تیر خورد وسط سینه‌اش و دستش تو هوا نگه داشته و اشک تو چشمش جمع شده. میدونی منظورم اینه که میتونم تو خطا
بکنم
دیگه، مشکلی که
نداره. بله نه عزیزم، من که اصلا تو بودم از اول، اصلا من هیچ وقت شما نشدم به جانتون. اصلا نمیخوام من
بشم. منظورم اینه که خیلی اون ماجرا رو تاثیر گذاشت و پارازیت و پنجه اس پارادوکس تمام اینا پلیتیک برنامه‌ای بودن که من
هر وقت
باهاشون عشق می‌کردم حقیقتا. مرسی. تمام این مدت نمی‌دونم چجوری بیانش کنم.
باعث افتخار منه که دکتر مملکت برنامه منو. دکتر چی می‌خوای بشی حالا؟ راستش بگو.
مثل همه جنبه‌های زندگی توی ایران، مثل همه رشته‌ها پزشکی هم داره به قهقرا میده حقیقتا.
قهقرا؟
ولی من خودم مثلا علاقه‌ام سمت ادبیات، من الان در آره قهقرا. من دارم مثلا ادبیات خودم رو میخونم، نمایشنامه رو میخونم، دارم کارای خودم رو میکنم.
نه من میگم حالا پزشک چجور پزشک عمومی میخوای بشی و خداحافظ شما؟
آره مزه میگم اصلا پزشکی رو ادامه ندم. ولی بعد که عمومی دیگه تام احتمالا برم سمت روان پزشکی.
ببین ولی خیلی حرکت شجاعانه، خیلی حرکت شجاعانه که تو یک تصمیم گرفتی، این همه سال مثلا تعهد کردی که یک کار رو انجام بدی، بعد از 4 سال مثلا بگیم نه. خیلی تصمیم شجاعانه، من واقعا چیز میکنم، بهت افتخار میکنم. روانشناسی میخوای بخونی؟ من آدم بایپولاری هستم، میتونی منو درمان کنی؟
باید افتخارم البته
نفهمید،
ولی خب میگن که خیلی از افرادی که سایکوتیکن ممکنه هنرمندای
باجازایی. من آقا ما میخواستیم سال هنرمند سالم باشیم. بابا هنرمند سالم هم هست تو دنیا، همه که نباید دیوانه باشن.
آره
عزیزم، من یک آهنگی برات پیدا کردم که برات میذارم و این برای تقدیم به شما و آینده حرفه‌ای شما و همه این حرفا. اینو هم به خودم تقدیم میکنم هم به شما.
قربونت
برم، خدا حافظ.
Well,
our best, strongest pain medicines are the opioids, but these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things.
Once you've found the right doctor and have told him or her about your pain, don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive.
But that is false.
همیشه اخلاقت رو فرق داشت، یه رو خوبی و بدی فرق داشت، خودت نیستی تو جلو اونا، یه بایپولار یه بایپولار یه بایپولار
بایپولار های خمار، شما میخوابم لای دلار، صبح ها میشم با سایکوهار، میرم تراپیست مایی دوبار، امروز خوبم فرداش یو فوش میدم و میکنم پرخاش، سراب هرکی که میاد سر راش، مثل پاییز میریزه برگاش، یو سیتالوپرام سیپرالکس اثرش بدتره بیستا اکسه، نه قاطی کردم وید با بسکه، توی صورتم نیست هیچ جا حسه، به خودم میگم به درک مردم، اقدر سرد و گرمم که ترک خوردم، خط با میشن اینجا پاسکاری، رفرم ای لایف سال راکستاری، کشیدم دیگه روسی کارو تا لب مگ رفتم دو سه بارو، هر شب توهم کوسو خورو، آخه قاطی کردم همه نسخه رو با هم، خیلی وقته که دستام سره، امشبم خورده به فردام گره، مغزم نمیتونه فرمان بده، آجی امکانش هست همین الان بره.
همیشه اخلاق تو فرق داشت،
بذار میخوام یه چیزی بگم، ولی کسی نداری تلفن بزنیم؟
چرا
اونو بده، بعد من میخوام یه چیزی بگم راجع به یه سری آدم.
موسی منو میدی؟
آه برو اونو بردار.
خب ما داریم میگیریم.
کیو داری اسمش چیه؟
آذر.
خانم آذر. چه عجب یه خانمی به ما تماس گرفت.
اداره بوک میخوره.
یعنی ما آره. یعنی ما داریم باش تماس میگیریم.
آره.
چند
الو
آذر جان،
ای جان دلم، ای درد به جونم، جان رو میمیرم من
قربان. و من واقعا من
قربونت بشم، من باورم بشه خودت یه ذره صحبت کنم، صدات بشنوم، دردت به جونم.
قربون شما. چند سالتونه آذر خانم؟
من 60 سالمه.
آف، این 60 سالگی چه جوریه
جون؟
60 سالگی چه جوریه؟
60 سالگی هست دیگه، هر جوری که خودت تصمیم بگیری اونجوریه.
با تصمیم بگیری
خودت.
ما که همش آره. تصمیمات خیلی قوی میگیریم،
یعنی شاد باشی، زندگی شادی داشته باشی، خودت تصمیم گیری.
یعنی واقعا یه دونه سویچ کلیک، یه دونه کلید مثل کلید برق میزنی خوشحال میشی؟ میشه مگه؟ داریم مگه عشقانم؟
نه
حتی نبگی عشقانم.
نه نداریم. من سعی میکنم که این کار رو انجام بدم، هم خودم به خودم روحیه میدم، هم به اطرافیانم.
بافرین به شما.
این عشق رو تو اطرافیانم هم پخش میکنم. یعنی الان خیلی ها با شادی من شاد میشن.
بله.
اینا رو به بهانه های مختلف جمع میکنم، میگم من میخوام برم از سختی ها با آمیان، این اون 4-5 نفر دنبال من ردیف میشن میان.
خب همه البته نمیتونن بیان، فقط یه آدمایی میتونن استخ بیان. تو ایران هم کجا زندگی میکنین؟
ما تو منطقه میدون هور هستیم.
میدون هور کدوم شهر؟
باقشاه سابق.
من اینقدر دیگه پیر نیستم. اسم شهرشو بگو.
تهران.
آها آها، آخه همه شهرها میدون هور داره.
آها نه، اینجا تهران. باقشاه سابق، پادگان باقشاه.
خانم آذر، زندگی خوبه؟ زندگی خوبه؟ دوست داری؟ بچه داری؟
زندگی دو تا بچه دارم.
چند سالشونه؟
یه بچه‌م 7 ساله، دورم.
آخ آخ، کجاست؟
بچه‌ام بزرگن. ناره. یکیش 7 ساله ندیدمش و اصلا فکرم نمی کنم دیگه تو سرنوشتم باشه که یک بار دیگه بچه‌م رو ببینم، چون اسبابش برام فراهم نیست که بخوام برم.
یه گیلکی انداختین شهر رشتی هستین شما؟
آره.
کجا؟ خود
من
رشت؟
ریشه در شمال دارم، پدر و مادرم انزلیچی هست.
آه، ما اتفاقا تو برنامه این هفته یک نگاه گذرایی در اول برنامه گوش بدی به انزلیچی ها داریم.
آها، انزلیچی ها فقط یه بدی دارن.
چرا به فقط این که این همه
دعوایین؟
با من دعوا نکردن هیچ وقت، نمیدونم، همه اینو میگن، من ندیدم.
ولی من خیلی دیدم. من یه چیزی بگم، الان ضبط نمیشه که،
داره پخش میشه خانم. نه، خودم خودت داریم ولی پخش میشه در کل ایران و جهان. آره،
همه جا دارن میشنون. یه چیزی بگم در مورد انزلیچی ها، من دوستشون دارم.
آره نه دیگه، گفتی دعوایی ان دیگه آذر جان، دیگه گفتی دیگه.
آره دعوایی ان. ببین، ما یه جا داشتیم رد میشدیم با شوهرم، پشت فرمون نشسته بود، داشتیم رد میشدیم، یهو دیدیم یه جا دعواست. شوهرم ماشین رو زد کنار، رفت قاطی اون دعوا شد،
بزن
کرد، بعد اومد تو ماشین. بعد گفتم آخه این دعوا چه ربطی به شما داشت؟ گفت ما اینجا اصلا کاری نداریم کی به کیه، چی به چیه، فقط ببینیم بچه محلمون داره دعوا میکنه، اصلا برای اون مسئله مهمی نیست که موضوع سر چی باشه، میریم جلو دفاع میکنیم.
این اشتباه دیگه،
این من فلسفهشون، این فلسفهش بود.
من دوست ندارم
به من
این فلسفه.
گفت همه میگم دعوایی هست.
آره
آره.
آذر جان چی کار هستی؟
جانم
چی کاره ای؟
من خانه دارم.
خانه داری یعنی چی؟
خانه دارم
یعنی غذا می‌پزی؟
یعنی شغل خاصی ندارم تو خونه.
چرا باحال؟ چرا من خانه دار نیستم؟ چرا من خانه دار نشدم؟ من عاشق خانم، عاشق آشپزی، عاشق ماندن در خانه، ولی هیچ وقت همش
بابا پس ما از هنر تو چجوری تو رو کشف میکردی؟
شما لست ده کشف من کریستوف گولومبی مگه؟
ما تو رو کشف شد. من ببین، از موقعی که پولوتیک ها اجرا میکردی، از قبل از اونم باز ما طرفدارت بودیم و برنامه تو اونقدر با تبحر با مهارت این برنامه رو اجرا میکردی، خیلی دوست داریم.
آذر جان، من یه آهنگی میخوام برات بذارم، یه ذره شکاشتم. من میخوام یه آهنگ راک برای شما بذارم، یه موزیک راک.
ببین من راک ماک نمیخوام.
ببین اینو گوش بده اگه من... نه
ببین
اینو
گوش بده. مولد دلخواه منو، اسطوره منو
کیه؟
پخش کن.
کیه
بگم اسطورم کیه؟
آخه این برنامه قوانونش اینجوری نیست.
ستار نازنینم،
ستار
اسطوره بی‌نظیر موسیقی ایران، ستار نازنینم.
ببین قانون قانون این برنامه رو میخوای بشکنی ها، برای اینکه ما قانون این برنامه اینه که دیکتاتوری از این ور
آهنگ درخواستی
من نگفت، گفتم درخواستی برعکس. آذر جان عزیز دل من، بر این قانون نشکن. بذار من یه آهنگ رو حالا اجازه بده. این همه ستار گوش دادی گل پونه عزیز، این یه آهنگ 4 دقیقه من وقت میدی گوش بدی؟ نظر تو بعدم به من بگو.
گوش میدم، شما هرچی بگی من هم کار میکنم. یه سعادتی بوده که من با شما صحبت کنم.
سعادت از ماست، سعادت از سعادت از ماست، سعادت از ماست. قربونت برم، خیلی خوش خیلی خوشحال شدم آذر جان.
تو با من قصد میکنین آهنگو گوش بدم بعد قصد میکنین؟
آره بعدش دیگه ما میریم پی کارمون. نه عزیزم ما میریم پی کارمون دیگه، اگه اشکال نداره.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیزم.
امیدوارم روزی شما رو در ایران روی صحنه ببینم.
آخ آخ آخ.
هنرنمایی شما رو روی توی ایران.
قربونت برم آذر جان.
ما هنوز امیدمون از دست نداریم.
چقدر تو آدم خوبی هستی. چقدر تو آدم خوبی هستی. چقدر تو این برنامه همش آدمای خوب توشن. آذر جان قربونت برم. قربونت برم. فعلا پس. مراقب خود باشی. قربونت برم عزیزم. گوش بده آهنگ رو. گوش بده آهنگ رو. نریا. نرو. نرو.
اول نور و آفتاب آبی بود آسمون، از دور اومد غریبه ای پشت اینک و دور، گفت یا به دنبال من بریم از دیار غم، و برد منو به گذشته به یک روز دور. روز دوم ابر و بارون سیاه بود آسمون، از در اومد آشنایی دستش رنگین کمون، گفت یا به دنبال من بریم از دیار غم، و برد منو به گذشته به یک روز تو.
برید یک فرد محترم دیگر رو برای ما عاشق پخته ای؟
باختم برات. ببین یه خانومی بود
بفرمایید
من داری؟
آره این آذر خانم خیلی بال بود، من آره خیلی دوست داشتم.
آره به نام اس آر اسمش رو نوشته. خب الان بذار پیداش کنم به سعی بزنیم.
سارا رحیمی، سودابه رضازاده، سادات سیام سیامی، سیمین
رهامنش.
الان بنده خدا میاد میگه من. الو
الو سلام.
سلام عزیزم، حال شما چطوره؟
حالا شما خوبه؟ خیلی متشکرم. واقعا باش افتخار منه.
چاکرتم بابا. ببین ما داشتیم حدس میزدیم اسمت چیه، چون نوشته بودی اس آر، بعد ما داشتیم میگفتیم سارا سیمینه.
اسمم
همینطوری
اس آر بمونه.
نه عزیزم اجازه حتما، یعنی حق مسلم شماست. آره حق مسلم.
اول من اینو بگم که کامیل جان، من حداقل امشب یکی از آرزوهای زندگیم برآورده شد، چون واقعا بر من افتخاری بود صحبت
من کردم. من چقدر بدبختم، من چقدر خوشبختم. من چقدر خوشبختم که ببین.
بله
آره. چی عزیزم کجا زندگی میکنی؟
من ویان زندگی میکنم.
ویان چطوره؟ دوست داری ویانو؟
بد نیست.
چند وقت اونجایه؟
چند تا چی؟
چند وقت اونجایه؟
من 2 ساله که مهاجرت کردم.
تازه اومدی؟ سخته برات ها؟
آره واقعیتش بله، چون خیلی تنها هستم.
تنها هم هستی؟
واقعیت همه چیز هست اوکیه، به جز دوری از خانواده و وطن. همین.
ببین به آسمان نگاه کن، گریه کن درست میشه. به جان خودم آسمون میگن همه جا همین رنگه. والا میگن آسمون همه جا همین رنگه، برای همون فکر میکنم به آسمون نگاه کنی. نه جدی میگم. آره بگو بگو. ولی من داستان آسمان گریه رو من خودم میکنم این کارو، به خاطر اینکه اولا گریه حالت مسکن داره، آسمون هم که میشه نگاه میتونی بکنی هر جایی، تصور کنی هر جا هستی میتونی آسمون ویان نگاه کنی، فکر کنی تو تهرانی هر جایی، این هم میشه.
درست میگیم. بله ولی خب دیگه حالا
عزیزم داری درس میکنی، چند سالته؟
من 35 سالمه.
آره مجردی؟
بله.
آفرین به شما، آفرین به شما، آفرین، آفرین. به
دنیا برنامه‌ام ندارم برای
ازدواج کردن. واو، بسیار عالی، بسیار عالی. فهمیده تر از من بودی.
نه بابا.
ببین کار چیه؟ کار زندگی چیه؟
من پروداکت منیجر هستم توی یه شرکت در واقع خیلی معروف، حالا بخوام بگم خیلی شرکت بزرگی، در واقع اسمش دیگه حالا نمیگم چون که بعضی از دوستان پیشتم، ولی در واقع دپارتمنت این شرکت توی کاری که انجام میدن ماشینری برای فود تکنولوژی تولید میکنن که من پروداکت منیجر این کمپانی هستم.
چجوری از ایران اومدی همچین کاری کردی؟ اونجا درس چی خونده بودی مگه؟
واقعا اتش لانگ استوری شورت، من ایران فی تکنولوژی و انیمال ساینس خونده بودم، اومدم اینجا دوباره یه مستر دوم گرفتم
که مستر دومم دختر باهوش
داره،
35 ساله سینگل، 35 ساله سینگل باهوش. عزیزم خانم که نمیخوای اسمت رو بگی، من یه دونه آهنگ برات بذارم که در مورد نگاه کردن به آسمان و از این حرف هست. آره گوش بده، گوش بده. آره. خیلی 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 من خوشحال شدم که باهات حرف زدم، امیدوارم یه روزی یه جایی هم دیگه ببینیم که چلو کبابی چیزی.
من واقعیتش حتی هنوزم باور نمیکنم که دارم با شما زنم، ولی واقعا برام افتخاری بود.
قربونت برم
کامیجون،
قربونت برم عزیزم، قربونت برم، مراقب خودت باش. اوکی
قربونت شما.
این آهنگو از صمیم قلب این آهنگو من به تو تقدیم میکنم.
خیلی ازت ممنونم،
قربونت برم، خدا قربونت، تمام همینطور.
מפליאה ומאיירת חיי בכל עת, מנשימה את נשמתי, משמיעה גיגי. יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה לא להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה. תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנים בלי תנאים. See the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. אולי אלבש כלימה זוהרת, תגדיל עקביי, ירחיב מימדיי, גם זה לא ישמיע אותי ודאי. ואם אקפוץ לגובה מעבר לאופק, אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק. מה עוד אעשה כדי לעלות? הדרך שלי לעבוד, לעבוד, לאבד, לאיבוד, כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד. האם אתרסק ותפזר לאנחות, או כך ביקום ממשיך להיות בדרך ארוכה מתישה וקסומה? ולאן אינני מקבלת אותה? אולי חשבתי קצת יותר מדי עליי לעשות את דרכי, שכחתי כמעט אני סתם סתם מהלכת על פני אדמה לא חזקה בעוצמה מתבזבזת על עוד קפה בבוקר או ללכת לסרט הבריחה מהווה עצמית גורלית. כל שאבקש לקבל התפזר באוויר המביא לא מביא לנשמה. זה
خدمت شما عرض شد که این برنامه قراره که دوباره از هفته دیگه همینجوری ساعت 12 شب 12 اخبار 5 دقیقه بعد اخبار آره نه
آره میشه 12 و 5 دقیقه
12 و 5 دقیقه تا ساعت 2 صبح قرار پخش بشه. ساعت‌های طلایی برای انسان‌های مثل خودم، آدم‌های عشقی باحال، آره
شب زنده دار،
عشق موزیک و آدم هایی که همیشه در اعماق تاریکی یه ذره کوچولو روشنایی پیدا میکنن،
یه فوتون،
یه فوتون و همونو تبدیل میکنن به یه چی؟
نور.
There you go. همونی که تو میگی.
همون.
ببین پس دوستان گرامی، ما این میدونم که من خیلی این فرید دوست دارم و این داره میره، این داره هفته دیگه دیگه نیست،
اصلا نگرانم.
نه منظورم که هفته دیگه دیگه نیستیم ما، اینجوری با هم دیگه کل کل کنیم و نرو دیگه، بمون. به نظر من
اگه بری جات خالیه.
نه نرو، به نظرم بمون. خب من برای آخر این برنامه یک آهنگ رو من میخوام تقدیم به این دوستم فرید و رئیس.
ای بابا اصلا انتظارشو نداشتم
رئیس بزن اینجوری، من غافل گیرت کردم عزیزم. قربونت برم. بچه ها خداحافظ شما، شبتون بخیر. فردا رو چیز با قدرت شروع کنیم، همه میشه ها، یعنی امکانش هست، همه میتونیم فردا رو با قدرت شروع کنیم. صبح که بلند شدی یاد باشه اولین کاری که میکنی رخت خوابتو جمع کن، در ضمن رخت خوابو جمع کن، همه چی از اینجا به بعد درست میشه. این آهنگو تقدیم به فرید میکنم که دو امروز این هفته اینجا بود و میخواد بره. آقا نرو،
دمت گرم،
نرو،
خداحافظ،
نرو فرید. تا هفته دیگه، بای بای.
شب سیاه و ماه پنهان نرو به من، سایه های روی دیوار، ابرهای تیره و تار، به کافه ها و دود سیگار، به شب های تار دل بستی. Stand.